I'll be fine when I say it. خیلی خوشحالم که شهر بیستون در محضر سروران و شهروندان این شهر خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر مصطفی بسوری که بنده رو قابل می‌دونستن و من دعوت کردم که شهر محضر سروران باشم. همینطور که اشاره فرمودن بحث درباره زندگی اصیل با توجه به قطعاتی از نهج البلاغه و با توجه به قطعاتی از تأملات یا تفکرات مارکوس اورلیوس فیلسوف روابی است. ولی قبل از این که خود بحث رو پردازم روی چاره جدی ندارم که به این که چرا مکتب رواقی از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف این همه مورد اقبال مجدد قرار گرفته در جهان درباره این سخن بگم، چون اگر این سخن رو نگم جای این اشکال هست که خب حالا چرا شما به مارکوس اورلیوس میپردازید؟ چه امتیازی مارکوس اورلیوس نسبت به دیگران، دیگر فیلسوفان و دیگر فرزانگان داره؟ واقعیت این است که در دنیای سنت قبل از ظهور مدرنیته و قبل از ظهور مدرنیسم اکثریت قریب اتفاق بلکه عموم آدمیان دیدگاه‌های دینی و مذهبی داشتند و این دیدگاه‌های دینی و مذهبی دیدگاه دین و مذهبی سه کار می کردن برای آدمیان در دوران سنت. اولا به تعبیری که من در جای دیگری به کار بردم نقشه جهان هستی را به آدمیان نشان می دادن، مثل وقتی که ما وارد شهر جدیدی یا کشور جدیدی میشیم و خیلی بهتره که قبل از ورود در اون شهر یا اون کشور نقشه در اون شهر و کشور داشته باشیم تا با یک بصیرت و بینایی رفت و آمد کنیم. این ادیان این کار رو میکردن و نقشه جهان هستی را، گذشته را، حال را، آینده را، دنیا را، آخرت را، طبیعت را، ماورای طبیعت را، انسان را، خدا را، طبیعت و موجودات جهان را، درباره همه چیز در یک طرح اجمالی و یک نقشه کلی به هر حال سخن میگفتن دربارش. بنابراین کار نقشه رو میکردن. کار دومی هم که میکردن این بود که کتاب قانون هم بودن و میگفتن که چه باید کرد، چه نباید کرد، اگر چه بکنید پاداش میبینید، اگر چه بکنید کیفر میبینید، ارتباطاتتون رو با خودتون چگونه تنظیم کنید، ارتباطاتتون رو با خدا چگونه تنظیم کنید، ارتباطاتتون رو با انسان‌های دیگر چگونه تنظیم کنید و احیانا ارتباطاتتون رو با طبیعت پیرامونی چگونه تنظیم کنید. یک کتاب قانون این رو هم میدادن و سوم هم نسخه ای هم میپیچیدن که برای بیماری های ما، بیماری های احیانا روحی ما، بیماری های جوانی ما، بیماری های روحانی ما نسخه میپیچیدن که اگر این کار رو بکنید از خودم بیماری در امان میمونید، یا اگر مبتلا به خودم بیماری شدید این بیماری در ما خواهد یافت. البته چه بسا انسان های حتی بیماری های جسمانیشون رو هم از دین میطلبیدن، ولی اساسا انسان ها بیشتر به دنبال بیماری های ذهنی، روانی و احیانا روحانیشون بودن. خب این کار رو هم رسوم مقدس دینی و مذهبی میکردن. تا اونجایی که بنده در جای دیگری هم به تفصیل گفتم، ادیان اگرچه تأکیدشون بر این که نقشه جهان هست، یا تأکیدشون بر این که کتاب قانون هست، یا نقشه تأکیدشون بر این که نسخه هست، با هم فرق میکرد، ولی روی هم رفته هر دینی هر ستا کارکرد رو داشت. حالا در بعضی از ادیان نسخه پیچی دین قوی تر بود، در بعضی کتاب قانون بودن دین قوی تر بود، در بعضی نقشه هستی رو ارائه کردن و عرضه کردن قوی تر بود، ولی به هر حال همه ادیان و مذاهب این ستا کار رو میکردن. انسان ها زندگیشون رو از راه رجوع به متون مقدس ادیان و مذاهب و کسانی که معلمان و مربیان و مربجان و مبلغان دین و مذهب بودن تمشیت میکردن، اداره میکردن، هم زندگی فردیشون رو، هم زندگی خانوادگیشون رو، و هم زندگی اجتماعی و حتی سیاسیشون. خب قرنها و بر همین منوال بود. از آغاز مدرنیته به این طرف آهسته آهسته ادیان و مذاهب اون اعتبار و جیلت، اون هیمنه، اون احتشام، اون سطوت و صورتی که داشتن رو از دست دادن در از خانه نفوس آدمیان. و میتونیم بگیم که ابتدای داستان در اروپا آغاز شد، بعد کم کم به قاره آمریکا کشیده شد و بعد به شرق کشیده شد، به شرق دور، و آهسته آهسته در همه جهان همون مقدار که تمدن و فرهنگ غربی گسترش پیدا میکرد، به همراهش این نکته هم گسترش پیدا میکرد که قوت و قدرت دین و مذهب در اذهان نفوس مردم کمتر و کمتر و کمتر میشد. در حال در قدیم هر کسی واقعا میتونست خودش رو دقیقا تعریف کنه که من داره چی دین و مذهبی هم و کمابیش هم احتضار نظری و عملی دارم دین و مذهب داشت، و خب گفتم اون دین و مذهب همه کار هم تقریبا براش میکرد. اما هم یک سلسله مسائل نظری پیش آمد و هم یک سلسله مشکلات عملی که هر دو دسته باعث شدن که دیگه دین اون احتشام و حیبنه رو در اذهان نفوس دیگران نداره. این یه نکته دومی که پدید آمد در دوران مدرن این بود که آرمان های اجتماعی اهمیت خیلی فراوان پیدا کردن در دوران مدرن. در دوران ما قبل مدرن آرمان های اجتماعی اینقدر مهم نبودن در نظر مردم، و وقتی میگم آرمان های اجتماعی منظورم دقیقا این آرمان های فرادی اسم میبرن. کم 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 انسان ها به نظرشون اومد که ما نیازمند یه جامعه هستیم که اولا درش نظم وجود داشته باشه، ثانیا درش امنیت وجود داشته باشه، ثالثا رفاه درش وجود داشته باشه، رابعا درش عدالت وجود داشته باشه، خامسا درش آزادی وجود داشته باشه، و ثالثا و ششم هم بتونه با بقیه جوامع در صلح زندگی. این شش تا آرمان اجتماعی کم 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 اهمیت پیدا کرد تو زندگی ها. این آرمان ها در دنیای قدیم هرگز به این درجه از ضرورت نبودن از تا و ابدا. اولا که رژیم های سیاسی و دولت ها و حکومت ها متکفل این همه چیز نبودن. نهایتا دولت ها و حکومت ها در دوران سنت یکی باید امنیت داخلی رو فراهم میکردن، یکم در مقابل دشمن خارجی استادگی میکردن، و سوم اینکه یک خراج و جزیه میگرفتن برای اینکه بشه از کنم که از این طریق حکومتگران بتونن امرار معاششون رو بیشتر از این نبود. هرگز دولت ها در اون زمان متکفل آموزش پرورش نبودن، متکفل بهداشت نبودن، متکفل امور نبودن. در دوران مدرن که دولت ها آهسته آهسته تمام امور شمول اجتماع رو در گفته گرفتن، به طوری که الان توقع میده از یک دولت که وقتی روی کار میاد بتونه نظم ایجاد بکنه، امنیت ایجاد بکنه، رفاه ایجاد بکنه، عدالت، آزادی، صلح، همه اینها روی توقع میره از دولت ها. خب برای این دولت ها رو این کار رو بکنن باید چه میکرد؟ آرمان ها و مکتب های نامودن که این آرمان ها و مکتب دولت و حکومت میشه این که افتی ادا ماشاءالله مکتب های سیاسی پریدوندن سیاسیست ها پریدوندن و در درون خودشون به شعب متعددی متشعب شدن، دیدگاه های لیبرالیستی پدید اومدن، دیدگاه هایی که از سلطنت دفاع میکردن، دیدگاه هایی که از جمهوریت دفاع میکردن، دیدگاه هایی که معتقد بودن که متفکران باید حکومت رو در دست بگیرن، دیدگاه هایی که میگفتن نه نمایندگان مردم نه متفکران لزومن و ادامه ماشاءالله. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از این مکتب ها نتونست بر کرسی قبول همه انسان ها بنشینه. هر کدامشون البته مدت هایی بودن، بعضیشون هنوز هم کم و بیش هستن، اما هیچ کدامشون واقعا نتونست با قدرت استدلال، با قوت استدلال یا با مشکل گشایی عملی لااقل بقیه رو قرار بدیم به در بکنی و نشون بده که مایی که میتونیم این وعده ها رو عمل کنیم، میتونیم میتونیم جامعه ای با این ویژگی های پنج شش تانه فراهم بیاریم. الان وقتی در دنیای زندگی میکنیم که روز روز بیشتر معلوم میشه که هیچ کدوم از اینها چون که وعده شاید نمیتونن به وعده هاشون وفا بکنیم. از اون طرف نکته سومی هم پیش اومد در دوران مدرن و اون که در دوران مدرن یک نوع اندیویدوالیسم و فردگرایی هم ظهور کرد که اون اندیویدوالیسم و فردگرایی لبش به هر حال این بود که هر کسی رو باید به حال خود وامی‌خواد و تا وقتی موجب درد و رنج دیگران نمیشه هر اسطور زندگی که میخواد در پیش بگیره باید در پیش بگیره. ما نباید یه اسطور زندگی رو تحمیل کنیم بر همه. ما باید در واقع بگیم هر انسانی هر سبک زندگی هر اسلوب زندگی که میخواد در پیش بگیره، مادام که به سبک زندگی و اسلوب دیگران تعرض نکنه، تجاوز نکنه و برای که تضمین وجود داشته باشه که این تعرض هم صورت نگیره، قانون باید فقط کارش همین باشه. قانون باید جلوی استکاک ما رو با هم بگیره، جلوه تعرض و تجاوز ما رو یک دیگر بگیره. بنابراین قانون با ما نباید کاری داشته باشیم مادام که ما با دیگر شهروندان کاری نداریم. اگر روزی من با شهروندی کاری داشتم و خواستم نسبت به اون شهروند تعرضی انجام بدم، اون وقت دولت باید و قانون باید در اونجا مراقب باشه که این تعرض رو من نتونم انجام بدم یا اگر احیانا انجام بدم جریمه‌اش رو حتما بپردازم. بنابراین اصلا قانون پاسدار آزادی های ماست. ما باید آزاد باشیم هر طور که میخواییم زندگی بکنیم، هر فردی باید آزادی داشته باشیم. دولت فقط جا وقتی پاشه میبینید که آزادی من بخواد به آزادی شما لفت بزنید یا آزادی شما بخواد به آزادی من لفت بزنید. دولت ها باید پاسدار آزادی ها باشند. خب این همه یک اندیشه اندیویدوالیستی یه اندیشه فردگرایانه است که اصلا معتقد نیست که کل به جامعه باید یک سبک زندگی داشته باشن و دولت باید مردم صوب بده به اون سبک زندگی واحد و همه شوی زندگی یونیفرم و متحد و شرط رو تقاضا داشته باشه و توقع داشته باشه و بر همه شو تحمیل بکنه اون زندگی متحد و شرط رو. نه، دولت فقط و فقط باید تفرد هر آدمی رو به رسمیت بشناسه و تفرد هر آدمی به رسمیت شناختن، یعنی آزادی اون آدمی رو به رسمیت شناختن و آزادی اون آدمی رو به رسمیت شناختن یعنی سبک زندگی که میخواد در پیش بگیره رو تضمین کنن که بتونه در پیش بگیره، مادام که نخواد به سبک زندگی دیگه تعرض بکنه. فقط وقتی سر و کله من دولت ظاهر میشه که یکی از شما بخواد سبک زندگی دیگری رو در مرز خطر قرار بده، آزادی دیگری رو محدود بکن. خب وقتی شما این اندیشه داشته باشید، سبک زندگی ها دیگه الا ماشاءالله مجال تنوع پیدا میکنن، دیگه هر کسی میتونه رجوع کنه به عقل خودش، میتونه رجوع کنه به نیازهایی که در درون خودش احساس میکنه، باید رجوع بکنی به خواسته هایی که داره و بعدم بگه من اجازه دارم و حق دارم، بلکه بالاتر از این چه بسا وظیفه دارم که سبک زندگی رو خودم انتخاب کنم. خب این دنیا خیلی بوده کسر ترم میکنه، متنوع ترم میکنه. نرد میکنی بعد قبلا نگاه یه جنگلی داشتیم که نهایتاً دو سه نوع درخت توش بود و اون جنگل بسیار وسیع بود، ولی همه درخت هاش دو سه نوع بودن. توجه بکنید الان انگار اینجور نیست. شما در نظر بگیرید که تا همین 400 سال پیش کل دنیا بر اساس تقریبا 8 سبک زندگی اداره میشد. سبک زندگی کنفوسیوسی در چین وجود داشت، سبک زندگی داوودی از کنم که در ژاپن وجود داشت و بعض کشورهایی که سبک زندگی هندویی بود، اسلامی بود، یهودی بود، مسیحی بود، نهایتش اینا بودن دیگه. اینکار جماعت ها سبک زندگی انتخاب میکردن، یک جماعت یک سبک زندگی، یک جماعت دیگه هم یک سبک زندگی. حالا اینکار اون بودیون که در واقع جماعت ها میکردیم تصدیل پیدا کردن به افراد و افراد میتونن کم یا بیش اختلاف پیدا کنن با همه یه سبک زندگی های دیگه، ولی اختلاف پیدا کنن، نه اینکه استقلال پیدا کنن و مزاحم همگی بشن. من سبک زندگی فرق میکنه با شما فرق میکنه. خواهی هم این باشه که انگار این که همه را هم باید به یک زندگی فضیلت آمیز مشخص و معین صحب بدیم و فقط انگار یک طاق زندگی درست وجود داره بقیه دارای زندگی نادرستن، این هم خدمت فرض کنم که منسوخ شد بود. و اما چهارمین پدیده که میشه گفت دیگه آخرین پدیده ای بود که ما الان باش مواجهیم در دوران مدرن و در دنیای مدرنیست، اینه که هرچی دنیا به طرف زمان ما نزدیکتر شد، دیدیم مجال نظری ما وسیع‌تر شد و مجال عملی ما تنگ‌تر شد. به این معنی که شما اگر بزرگترین متفکر 3000 سال پیش هم بودید، راجعه میکنید بزرگترین انسان 3000 سال پیش هم بودید، ممکن بود آخر عمرتون اصلا با خبر نشید از این مکتب دیگری که یک گوشه دیگه دنیا پیروانی داره و طرفدارانی داره و کسانی بر اساس زندگی میکنن. ما اصلا خبر نداشتیم، هر کدام اون دینی داشتیم، مذهبی داشتیم، ولی چه بسا من اصلا خبر نداشتم تا آخر عمرم از اینکه تو دهی که 30 کیلومتر از من فاصله داره چه طرز زندگی وجود داره. هر کدام اون سبک زندگی خودمون داشتیم و چون جای مقایسه هم پیش نمی آمد به همون سبک زندگی خودمون رضا می دادیم، چون مقایسه نمی کردیم سبک زندگی خودمون. این سبک زندگی خودمون مقایسه نمی کردن، مسیحی سبک زندگی چون با هندوان مقایسه نمی کردن، اصلا خبر نداشتیم. شما از پدر بزرگتون همین الان بپرسید، اگه یه پدر بزرگ 90 سال داشته باشید بپرسید چند تا دین تو جهان وجود داره ببینید چی میگه، خبر نداشتیم از سبک زندگی های دیگه. بنابراین زندگی خودمون رو در پیش میگرفتیم، خوبی های البته اون سبک زندگی رو داشت، بدی های هم داشت، ولی چون تو مقایسه است که آدم دلش میبره از این سبک زندگی یا مشتاق به سبک زندگی جدید میشه و مقایسه هم صورت میگیره، خب ما زندگی رو میکردیم همونجور، ازدواج میکردیم همونجور، بچه دار میشدیم، بزرگ میشدیم، شغل پیدا میکردیم، میمردیم و عرض میکنم باز به دنیا میآوردیم و قصد آغازا همه چی همون شد. یعنی به لحاظ نظری تنگ بود نظر ما، خیلی افقهای وسیعی رو ما در مقام نظر نمیدیم. اما الان ما از لحاظ نظری خیلی مثبت پیدا کردیم، ولی خودمون در یه جامعه زندگی کنیم از همه دیگران به دیگه باخبر، ولی خودمون یک دین و مذهب داشته باشیم از همه دیگران مذهبی دیگه باخبر، ولی خودمون عرض کنم یه رژیم سیاسی داشته باشیم از رژیم های سیاسی دیگه هم باخبریم، یعنی افق ذهنی و نظری ما خیلی وسیع شده و الا ما شاءالله مخالف انجام که خب اونا دارم زندگی میکنن. چرا ما قبلا فکر میکردیم که فقط باردش مسلمانی میشه زندگی کرد؟ اونا که اصلا به گوش شما نخورده باردش مسلمانی میگونم اونا زندگیشون میکردن، اونا زندگیشون نظم داشته، ترتیب داشته. هی دامنه نظر ما وسیع شد، رسانه های جمعی گسترش پیدا کردن، وسایل ارتباط عمومی گسترش پیدا کردن. و دیگه الان من چی در مورد شما ببینم که شما الان واقعی الان در عرض کنم که یک کشور امریکای لاتین رخ بده یا در یکی از جزایر چین رخ بده، 30 ثانیه بعد شما کاملا مطلع میشید که شما خود عکسش رو میبینید، فیلمش رو میبینید و الا ماشاءالله در روش تفسیر میبینید، تحلیل میبینید، نقد میبینید. دامنه عمل ما خیلی، دامنه نظر ما خیلی وسیع شده. خب تا دامنه نظر وقتی وسیع میشه آدم خیلی مقایسه میکنه. وقتی که من میرفتم توی فروشگاه، اگه مثلا توی فروشگاه تلویزیون فروشی دو نوع تلویزیون وجود داشت، بالاخره یک شبه دیگری ترجیح میدادم میخریدم. اما اگر من رفتم توی تلویزیون فروشی و 400 مدل تلویزیون دیدم، وقتی به این سادگی نمیتونم بخرم، هر کدامش داره در دعوت میکنه من رسول خودش و میگه من رو اون بقلی مقدسه رو ببینم و اون بقلی دارم راجعه میکنیم. ما در بقلی هم همین بودیم، سرک زندگی هم مثل یک تلویزیونی بود که نهایتا از یه بدیلش خبر باشید، اما الان بسیار مستد بگه کرده، همه چی با همه چیز مقایسه میشه. راجعه میکنیم این اگه ها به نظر، اما از لحاظ عمل عکسه این شده، از لحاظ عمل خیلی در تنگی ها خور رفتیم. چرا در تنگی ها خور رفتیم؟ به خاطر که قبلا اگه یه واقعی توی دلی رخ میداد، هرگز تو زندگی حتی دو تا دیگه مترفته هم تأثیر نمیدن. اما الان اگر من در اینجا کاری کردم، شما در اینجا کاری کردید، یک رئیس جمهوری در اینجا کاری کرد، یه انفجاری در اینجا رخ داد، یه تهدیدی کسی رو کرد، یه بار میرو کل جهان اثر میذاره. و بنابراین ما در تنگنای عملی توجه میکنیم. پس مسئله اولم این بود که ما با خبریمون از جهان بیشتر شده و بنابراین مسئله پیدا کرده زندگی و ما از لحاظ نظری، اما تاثیرگذاری مون هم وسعت پیدا کرده، به واسه در تنگنا قرار میگیره. به زبان خیلی ساده براتون بگم، ما تا 150 سال پیش گفتم چهار دیواری و اختیار خیلی ساده، یعنی اگه در خونه بستم دیگه حق ناز خونه هر کاری بکنم. شما الان میتونید بگید چهار دیواری اختیاری تو آپارتمانتون، هم بالای اعتراض میکنید هم پایین اعتراض میکنید. این یعنی زندگی ما به هم وصل شده. من دیگه اون جولان قبلی که زندگی میتونستم بدم نمیدم. الان یک تصمیم کوچکی که شما در یه جایی بگیره این تمام دنیا اثر میذاره، بنابراین باید حواسش باشه که این تصمیم چون رو همه جا اثر میذاره، واکنش نشون میدن و مراقب پیامدهاش باشه. خب این هم یک مسئله ایست که آدم دائما داناییاش بیشتر بشه ولی میزان تواناییاش کمتر و کمتر و کمتر بشه، به خاطر که داره به همه تنه میزنه. ما قبلا به کسی تنه نمیزدیم؟ توجه میکنید قبلا میشد من یک کاری انجام بدم و حتی کشاورزان دور هم اصلا با خبر نشن چه بسا رو زندگیشون هیچ تأثیری هم نمیداشت، ولی الان اینجوری نیست. مجموعه این عوامل بشر رو در یک وضع حیرتی قرار داده. من باید چه سبک زندگی داشته باشم؟ آیا من باید از حکومت و دولت هم چه انتظاراتی داشته باشم و کدومی که از این حکومت ها و دولت ها با کدوم بستر سیاسی میتونم انتظارات رو برآورده کنم؟ و علاوه بر این آزادی سبک زندگی چی میشه؟ من خودم میخوام آزاد باشم، میخوام سبک زندگی خودم انتخاب کنم، رفیق برادرم حق نداره، چه برسه به دیگران؟ و از اون طرف هم با اینکه سبک زندگی رو میخوام انتخاب بکنم، و از بس مقایسه کردم با سطح زندگی که یک حیرت نظری دارم که سطح زندگی کدوم انتخاب کنم و یک مشکل عملی هم دارم به خاطر اینکه هر سطح زندگی تأثیر هم بگیم و اونوار میتره باید متوافق باشم که به این تنه نزنم اونو لگرمالش نکنم و گرنه باید قیامتاش رو بچشم و مترسدش باشم. اینا همه شکل نوع حیلت نظری و یه نوع بلا تکلیفی عملی در جهان ایجاد کرده. این سرگشتگی رو هر شبم عمیق‌تر با مد کنونی دنیا آشنا میشه بیشتر پیدا کرده. همه نوع سرگشتگی برم ممکنه بعضی از مسائل رو ما حل بکنیم، بعضی از مشکلات رو رفع بکنیم، ولی تا این مسئله رو حل میکنیم هنش که مسئله جدید که قبلا وجود نداشتن سر برمیکنم. در باب مشکلات هم همین رو من آهسته آهسته این حیلت بشر رو به اینجا رسوند که آقا من اصلا خوب همه این قیلوغاده رو رها کنم و بیام و اون مسلمات رو بگیرم، مسلمات زندگی رو بگیرم، کاری به بقیه هم نداشته باشم، یک کاری بکنم این مسلمات زندگی برای خودم حاصل بیرم. و اونه که ادیان من داخل بودم خدا هست، ما که الان شک داریم به نظر اینا که قائل هست، ما که الان شک داریم که خدا وجود داریم وجود داریم، از این آنم از آقای که می گفتن زندگی پس از مرگ وجود داریم، اونم که ما الان شک داریم، بهش می جهنم می گفتن، اونم که هزار مشکل فلسفی داره اثباتش. توجه میکنیم اینقدر می گفتن که شما اختیار داریم، الان چقدر نظریه های اومده که آقای اختیار بشرم یه افسانه بیشتر نبوده، اینم که می گفتن نظر اختیار داریم و اختیار داریم. می گفتن نظام جهان اخلاقیه، یعنی یه سر سوزن خوبی بکنی حتما میبینی، یه سر سوزن بدی بکنی حتما میبینی، این هم که هزار شک و شبهه توش وجود داره. این که بعدی از رژیم های سیاسی هم که کاملا ناامیدی، کدام رژیم سیاسی تونستان چرا که میگفت بعده میداد عمل بکنه و کدوم نظام های سیاسی و منطقه های سیاسی هم که واقعا موفق شده باشن، هر کدامشون یه جا درش موفق بوده، سه جایی درش ناموفق بوده. بعد من چه کار دارم به دیگران، نه که بخوام کار به دیگران داشته باشم که به زندگی خودم هم ببینستم. میدونید درجه انسان کشیده داره چی به یک روز زندگی خلاصه تر شده، مجموع تر شده، بیشتر معطوف به خود. این که چاره این چیزی که مویشکای بکنم. خب حالا توی زندگی معطوف به خودم، خب روانشناسان اومدن گفتن تو همین زندگی معطوف به خودت هم اگه فکر میکنی که با ثروت شاد خواهی بود و به آرامش خواهی رسید، من روانشناس بهتون میشوندم غلطه. اگه فکر میکنی با شهرت به شادی و آرامش میرسی، اینم تحقیقاتشون بده غلطه. اگه فکر میکنی با قدرت سیاسی و اینو خسته بشی و وزیر بشی و نمیدونم عضو مجلس بشی فلان بهمان آرامش و شادی داری، اونم غلطه. اگه فکر میکنی احترام مردم پایدار، آبروی پیش مردم کاری برات میکنه، محبوبیت پیش مردم مشکلی از مشکلات رو حل میکنه، حتی اگه فکر میکنی پروفسور شدن و فول پروفسور شدن و استاد اعظم شدن اینا، اگه فکر میکنی علمای دانشیابی و مدرسی برات کار میکنه، ما نشون میدیم اینا نیست، این هم راهش نیست. بنابراین کم کم به صورت خیلی ذره بشر به اینجا رسید که آقا من مسلمات رو میگم. یکی از مسلمات اینه که من این شب هفته تا زندگی میکنم. این مسلمات دیگه هر مکتبی قائل باشیم، چه زندگی پس از من قائل باشه، چه نباشه، چه خدا باشه، چه نباشه، هر چی باشه، من یک شب هفته تا اینجا دارم. یه مسلم دیگه هم هست، اینه که توی 60-70 سال یه چیزایی هست که خیلی دوست دارم بهش برسم، یعنی خیلی دوست دارم زندگی یه آرامشی درش باشه، خیلی دوست دارم عمیقاً در درون شاد باشم، واقعاً بخندم، از ته دل بخندم، نه خنده های مصنوعی و بر رعایت ادب، واقعاً دوست دارم که اضطراب از درونم بریدم، دوست دارم زندگی معنادار باشه، دوست دارم با خودم در آشتی باشم، دائما به خودم سرکوب نزنم، سرزنش نکنم خودم، نکوهش نکنم خودم، داره با خودم کشتی نگیرم، داره من با خودم توفله نکنم، با خودم کاملا در آشتی باشم. این رو که دوست دارم، این هم مسلمه. حالا که اینجوری ببینم آیا راهی هست که همین فقط به من بده، یکی اینکه این زندگی این جهانی را که دیگه مسلمه اینو ضایعش نکنه برای هر چیز دیگری، برای هر زندگی دیگری، برای هر آرمان دیگری، این از دست نگیره تو آرمان ها و اون زندگی های دیگر معنوز یقینی باشه. یکی هم این که من متکفل دیگران نیستم، کما این که دیگران متکفل من نیستم، من هم همین زندگی و حالا که این زندگی رو دارم یه چیزی هم میدونم، میخوام، میدونم ثروت میخوام، قدرت میخوام، شهرت میخوام، احترام میخوام، آبرو میخوام، محبوبیت میخوام، علم میخوام، ولی این هم روانشناسان به نشون دادن که اگر از این طریق میخوام به آرامش درون برسم و به شادی درون برسم و با خودم در آشتی باشم و زندگی معنادار بکنم و اضطراب نداشته باشم، روانشناسان با بیشترین تحقیقات به من نشون دادن که شب و شب درش نیست که اینا هیچ کنونشون از راه ثروت و شهرت و قدرت و حیثیت اجتماعی این چیزا به دست نمیاد. خب حالا راهی وجود داره که این زندگی رو من بدون اینکه بدونم به این طرف اون طرف وقت شروع کرد بشر از بعد از جنگ جهانی دوم به طرف این که این میتونی داشته باشیم جایی یا نمیتونی داشته باشیم. اینجاست که شما میبینید که دو سه تا مکتب از این لحاظ گل کردن تو آدم و حسدشون این بود که قبل از اینکه این قیل و قال ها پدید بیاد فهمیده بودن این داستان را، فهمیده بودن قضیه از این قراره، قبل از اینکه دین بی اعتبار بشه، قبل از اینکه هزار حادثه تو عالم سیاست پیش بیاد، تو عالم عرض کنند که ژئوپلیتیک پیش بیاد، روابط بین الملل، مکتب ها بیان و برن، توجه بکنید، اینا خوب فهمیده بودن. این دو یا سه تا مکتب مکتب هایی بودن که هیچ کار عجیب و غریبی بعده نمیدن، میگفتن همین حد اقل را اگه بخواه اینه ما میتونیم بس و عرضه بکنیم. این دو سه تا مکتب مورد اقبال واقع شدن. یکیشون مکتب بودیزم، مخصوصا شاخه زن بودیزم، یکی از شاخه های آیین بودا و به طور کلی آیین بودا. حتی تعبیر آیین بودا خوب نیست، چون اگه فکر بکنیم آیین بودا باز ولی یک دینه که همون مسائل پیش میده، نه، چون بودا رو به دو وجه میشه به شیرا کرد، یکی بنیانگذار یه دین و مذهبه مثل بنیانگذار سایر ادیان و مذاهب، اون توی دین درست داره مثل بقیه ادیان، یکی نه، بودایی که اصلا کاری به هیچ دین و مذهب خاصی نداره، میگه من میتونم این سه دو سه تا چی بده تو بدم، هر دینی رو میخوایی داشته باشی، اصلا نمیخوایی دین نداشته باشی، ما با این بودای دوم کار داریم، بودای واقعی، بودای تاریخی، این دومی بود، خودش باها بود، و شما اصلا به هیچ دین جدیدی دعوت نمی کنم، به مذهب جدیدی دعوت نمی کنم، هر دینی رو میخوایی داشته باشی، هر مذهبی رو میخوایی داشته باشی، من میگم شما یه چند تا مشکل قبول دارید دارید یا نه، اگه قبول دارید من راه حلی براش پیدا کردم، آزمون کنید اگه راه حل در مورد شما موفقه من این انجام میدم. بنیان تنها بنیان گذار دین و مذهبی هم هست که دائم میگفت آزمون کنید حرفای منو، اگر در مورد شما جواب گفت بپذیرید و الا نپذیرید، من حرفی ندارم که بگم فوق همین حرفاست. خب البته پیروانش بعد اومدن اون رو بنیانگذار دین و مذهب کردن که مثل بقیه دین و مذهب ها خودش هزار ارز کنم که نقاط ضعف و البته گاهی نقاط قوتش هم داشت، اما خب به اون بودا کار ندارم، بودایی که میگفت من اصلا به دین و مذهب شما کار ندارم، من اصلا خودم هیچ دینی مذهب جدید ندارم، من اومدم این مشکلات حل کنم. این مکتب جذبه کرد، این یک مکتب. مکتب دوم مکتب رواقی بود، همین مکتبی که به روی محل بحثه که خیلی کم ادعاست، هیچ ما بعد از طبیعه نداره، هیچ ما وراء طبیعه نداره، از عالم قبل از اینکه ما به دنیا اومدیم حرفی نمیزنه، از عالم بعد از اینکه خارج از حرفی نمیزنه، میگه آقای 70 سال من میتونم بهتون بگم که دوری رو باید زندگی کنید، این میتونم بزنه. و یکی هم در واقع مکتب اشپینوزا فیلسوف وحدت وجودی هلندی. این کتاب بیشتر از همه مکاتب در واقع ظهور و بروز کرده. در میان این سه تا مکتب رواقیون باز بیشتر این نوتای دیگه. این مکتب رواقیون این من سالها در واقع بیش از 20 ساله که عرض میکنم که راه حل مشکلات ما ممکنه که جل عقلانیت و معنویت بکنیم، یعنی نه سر سوزن عقلانیت کوتاه بیانه به سود معنویت، مثل تمدن هند قدیم که سرشار از معنویت بود ولی بدون عقلانیت و از میان رفت، نه سر سوزنی از معنویت کوتاه بیانه به سود عقلانیت، چیزی که تا اوائل قرن بیستم در قرب وجود داشت. تمدن مدرن حق عقل و ادا میکرد ولی حق معنویت رو ادا میکرد. میگفتن جمع بین این دوتا، جمع عقلانیت و معنویت. حالا اگر ببینید که دو وارد این بحث بشم، میخوام بگم به چیزی به من بگی که حالا این مصداق داشته یا نه، از خود من بپرسید میگم بزرگترین مصداقش اسپینوزاست، مصداق دیگرش آیین بوداست، مصداق سومش رواقیون. همجا که عرض کردم در منظر جهانیان رواقیون از اون دوتا معتبر تر، خود من رو به دیدگاه دیگه ایدنم هم به نظر من اسپینوزا قابل دفاتر. این در واقع داستان اینه که میبینید که امروزه رواقیون که اصلا شما اگر در ایام مثلا نوجوانیت من کسی نمیتونستم همشی در ایام نوجوانیت فیقاوی تاریخ فرزتی کسی به رواقیون نمیپرده همشی بکنن در اصلو و افلاطون و ولی میبینید این قدرشون ادبار میشه به خاطر این تحولات فراوان معرفتی و عملی که در جهان پیش اومده و داستانش خیلی مفصل‌تر و عمیق‌تر از اون چیزیست که من عرض کردم. خب رواقیون در واقع همونی که گفتم میگفتم ما همین زندگیم، اگر زندگی دیگری وجود داشته باشه شما اگر اینجور زندگی کنید موتون ضرر نکرده اید، اگر زندگی دیگری هم وجود نداشته باشه اونم دیگه طبیعی اولا ضرر نکرده اید. در واقع سخن نشونی کن اونا برای این زندگی پیشنهادهایی داشتن و این پیشنهادها در واقع پیشنهادهایی بود که در آراء بعضی از بزرگترین اینها مثل سیسرو، مثل سنکا، مثل اپیکتوس و مثل مارکوس اورلیوس ارمنی شد. مارکوس اورلیوس مدتی امپراتور روم بود و طبعاً اداره یک مملکت هم در اختیارش بود و جای عجبه که یه آدمی بتونه با این دیدگاه‌ها یه امپراتوری رو در اون دنیای باستان که همش جنگه، همش در و کرده، همش حمله اینجا به اونجاست بتونه اداره کنه. کتابی که مارکوس اورلیوس نوشت و امروز به زبان‌های دنیا ترجمه‌های حدیثی ازش میشه، تأملات یا تعبیری تفکرات، کتابی نبود که برای دیگران نوشته باشه، این برای خودش، برای که به یاد خودش بیاره هر وقت برای خودش یادداشت برمی‌داشت که حواس پشت فلانی امروز صبح وقتی از خواب بیدار میشی اینجوری تصور بکن، حواس پشت که در مجلسی که امروز وارد شدی این کارو، اکثر آنچه در کتاب تأملاتش اومده برای من و شما ننوشته، به خودش میخواسته تذکر بده که امروزی خطا کردم، نباید این کارو میکردم. ولی خب بعدها برای ما برای آیندگان خب یکی از مقتنع‌ترین کتاب‌های جهانی شده در این باب. جالب اینه که تفکر رواقیون در جهان اسلام هم تقریبا بدون نام و نشان اثر گذاشته. یکی از بزرگترین شارحان کانت اشتفان کورنر در کتابی که درباره فلسفه کانت نوشته در مقدمه کتاب یه نکته میگه که در باب رواقیون از سابقه. اشتفان کورنر میگه که اگر میخواید ببینید یک متفکری واقعا نفوذ کرده در جامعه یا نه، از اینجا بفهمید. تا وقتی آراء اون رو به اسم و اسم میبرن بفهمید هنوز نفوذ نکرد. اگه گفتن یکی از آراء کانت این است که فلان، بفهمید هنوز کانت نفوذ نکرد. اما اگه یه روز یکی از آراء اون رو به این رو زفران گفتن واقعیت این است که فلان، ما بفهمیم کانت اون وقت نفوذ کرده. هر فیلسوفی وقتی که حرفاش به تعبیر خودمونی ما نقش و عباسی شد، اون وقت معلوم میشه دیگه عمیقا رسوخ کرده. از کجا معلوم میشه؟ چون اینقدر درون شما عمیقا رسوخ کرده که دیگه اصلا نیاز به قائلش که میبینید میگید که حرفی که هرکسه قبول داره. اشتفان کنن بود که شما کانت رو از این منظر ببینید، ببینید چه چیزی در زندگی امروز جامعه ما هست که به دست کانت درست نشده. 250 سال پیش کانت در شهر کوچیک کلیکسه در آلمان زندگی میکرد، آرایش هم خیلی به نظر من عجیب و غریبه. الان تو نهاد خانواده خیلی مسلمات ما از کانت در گرفته و تو نهاد تعلیم و تربیت و تو علم و فن و هنر و تو اقتصاد و تو سیاست و تو حقوق و تو اخلاق و حتی در دین. ولی گرانه نمیدونی این رأی مال کانته. از بس همه همون دیدیم رأی درستی میگه که دنیاز به دفت گوینده نده. این واقعه برای رواقیون هم تو جهان اسلام پیش اومد. خیلی از آرای رواقیون وارد از کنم که جهان اسلام شد و این رفت که پیدر میخوره در واقع اندیشه رواقیون با اندیشه هایی که حتی بزرگان دین و مذهب در اسلام هم گفتن. شما وقتی که نهج البلاغه علی بن ابی طالب رو مطالعه میکنید، میبینید بسیاری از آنچه که در نهج البلاغه هست رواقیون قبل علی بن ابی طالب اون رو گفته بودن. البته شکی نداره که اگر دو تا کس یک مطلب رو گفته باشن، هرگز از این لزومن بر نمیاد که دومی از اولی گرفته. گاهی از باب توارده، یعنی گاهی هست که شما مطلب رو یک قرن پیش میگیری، یک قرن بعد من میام این مطلب رو از شما یاد میگیرم. به این میگن عقد اقتباس، که من تحت تاثیر شما از شما یک سخنی رو میگیرم، میپذیرم و رواج میدم، ولی اینجا من کارم نسبت شما عقد اقتباس کردم. گاهی وقتا هم نه، دو تا آدم مطلقا از هم خبر ندارن ولی هر دوشون به یک رأی میرسن. به این میگن توارد، میگن دو تا رأی درست مثل همه ولی نه اولی از دومی گرفتی نه دومی از اولی، هر دو تا در واقع به یک جا رسیدن. هم تو عالم علم، هم تو عالم فلسفه، هم تو عالم دین و الهیات، هم تو عالم عرفان و هم تو عالم فرزانگان تاریخ توارد هم وجود داره. یعنی خیلی وقتا هست که نه اصلا من شما رو نمیشناسم، شما من رو نمیشناسید، من کتابای شما رو نخوندم، ولی از باب توارد. رواقیون آرایشون وارد جهان اسلام شد. نظر کنید بسیاری از این آرا در نهج البلاغه میبینید شما این آرا. خب در اینجا میشه سه تا احتمال. یکی اینکه واقعا از باب توارد بود، این احتمال، یعنی واقعا به ذهن علی بن ابی طالب بود که رسیدی که قبلش هم به ذهن مارکوس اورلیوس یا به ذهن اپیکتتوس یا سنکا یا سیسرو رسیده بود. این توارد کاملا محتمل. یکی هم اینکه نه، علی بن ابی طالب آثار اینها رو مطالعه کرده باشن. این تقریبا به لحاظ تاریخی منتفیه، تقریبا منتفیه بگید ایشون رسائل اینها رو خونده بودن، چون رسائل اینها تقریبا دو قرن بعد از وفات علی بن ابی طالب به جهان اسلام و به زبان عربی ترجمه شد. اونم همش نه، قطعات خیلی اندکیش. بنابراین اما یه احتمال سوم هم هست و اون که این افکار وارد جهان اسلام شده بوده، از بس پذیرفته شده بوده، هیچ کسی دیگه نمیدونسته که این افکار رواقیونه. خب علی بن ابی طالب هم هر کس دیگری از جامعه خودشون این افکار رو گرفته بودن، اصلا اسم رواقیون رو نشیده بودن، ولی خلاقا آقا رواقی بودن. ولی ما بینا چه حال نداریم، این هم بحثه که فقط به لفظ مورخان. من میخوام عرض بکنم که نهج البلاغه رو ای کاش به جای اینکه یک کتاب دینی و مذهبی بدونیم که هر که نسبت به دین و مذهب به حق یا نابه حق اعتراض داره صرف نظر بهش بکنه، کاش من این رو گفتیم که نهج البلاغه رو میشه از منظر دینی و مذهبی هم بهش نگاه نکرد، از منظر یک کتاب نگاه کرد که نکاتی در اخلاق عملی هم درش وجود داره. وقتی شما کتاب دینی و مذهبیش کردید و گفتید این محصول جهان اسلامه و محصول عرض کنم که تشیع و محصول امام علی بن ابی طالب اینا رو که میگی کسانی که به حق یا نابه حق از اسلام نفرت دارن یا از تشیع نفرت دارن یا بی‌اعتنا به اسلام یا بی‌اعتنا به تشیع، خب میگن تا ما اهل کتاب نیست بزنن کتاب و این کار به این کتاب نداره. کتاب بودایی ها نمه همین شده. اگه کسی گفتید این مال آیین بودا، هر که میگه آیین بودا قبول نداره میگه من کتاب صرف نظر میکنم. اما اگه بگید نه تو کار اون نداشته باشه، تو کار به این داشته باشه که یک کسی این حرفا رو زده، اصلا کار به این نداشته باشه که مسلمانه یا شیعیه یا هست یا هرچی، تو بینه باز کن ببین هر داشت با عقل و وجدان اخلاقی تو سازگاره قبول کن، پدر زندگی میکنه، هر جا سازگار نیست راه در زندگی رو میخواد. این رویکرد به نظر من تنها رویکرد سالم به متون مقدس دینی و مذهبی همه اقلام مذاهب جهانی امروز. یعنی چیکار بکنید؟ یعنی سه تا کار بکن راجع به هر متن مقدس دینی و مذهبی، سه تا کار انجام بده. یکی این که هرگز به متون مقدس ادیان و مذاهب جهان بی‌اعتنایی مطلق نکن. چرا؟ چون از متون مقدس ادیان و مذاهب یه بخشی از گنجینه فرهنگ جهانی هست. چگونه از آثار فرزانگان جهان صرف نظر نمی کنیم؟ چگونه از آثار فیلسوفان صرف نظر نمی کنیم؟ چگونه از آثار عارفان صرف نظر نمی کنیم؟ چگونه از آثار عالمان صرف نظر نمی کنیم؟ خب به همین ترتیب از آثار فرقه پنجم دسته پنجم صرف نظر اگر بکنید خودمون رو محکوم کردیم. یعنی صرف نظر کردن از آثاری که بنیانگذاران ادیان و مذاهب بشن یا پیروانشون بشن، اینا جزئی از گنجینه بشرن. تو اگه کش کردی خودت رو محکوم کردی، خودت رو محکوم کردی. من اگر خود چنان زندگی بکنم که گویی ارسطو به دنیا نیامده یا گویی کانت به دنیا نیامده، خب خودم محروم میشم از آنچه که میتونه تا ارسطو یاد بگیرم. از به همین ترتیب اگه چنان زندگی کنم که گویی مسیح به دنیا نیامده یا بودا به دنیا نیامده، خب خودم دارم محروم میکنم. خزائن فرهنگی بشر از این پنج منبع فرزانگان چیز نوشتن، فیلسوفان چیز نوشتن، عارفان نوشتن، بنیانگذاران ادیان و مذاهب نوشتن و عالمان، این پنج دسته این فرهنگ عظیم جهان رو ایجاد کرده. تا اگه باشون قهر کردی خب خودت رو محروم کردی. باید این کار رو بکنیم که فکر نکنیم اینا رو میشه همینطور باشون قهر کرد و گفت آقا اصلا گوی اینا نیستن. خب اگه گفتی گوی اینا نیستن، مثل اینکه گفته باشی گوی کانت نیست یا اسپینوزا نیست یا شکسپیر نیست، یعنی نمیدونم از کنم که ویکتور هوگو نیست یا هر کسی دیگه که نیست. این یکی. اما این شرط دوم هم داره و اون این که گمان نکنیم که هر حقی در این کتاب مقدس هست. نه، خیلی حقها هست که حق هست ولی توی کتاب مقدس نیست. توجه میکنی؟ دو برای دو سه با چهار هم حقه ولی تو کنون کتاب مقدس اومده. همه ی حقات کتاب مقدس نمیاد. بنابراین گمان نکنید که هر چه کتاب مقدس هر حقی حتما کتاب مقدس اومده. نه، بعضی حقات کتاب مقدس اومده، بعضی حقات توی کتاب مقدس دیگه اومده، بعضی حقات توی کتاب مقدس دیگه اومده و بعضی از حقات تو هیچ کتاب مقدس نیومده. تو آثار فلاسفه اومده، تو آثار عرفا اومده، تو آثار فرزانگان اومده و غیره. بنابراین شرط دومش هم اینه که فکر نکنیم هر حقی تو این متن مقدس هست. نه، و شرط سومش هم اینه که فکر نکنیم هر چی تو این متن مقدس اومده حقه. نه، تو این متن مقدس حق هست، باطل هم هست. اگه ما با این سه شرط به متون مقدس ادیان و مذاهب جهانی رجوع بکنیم، وقت میبینیم چقدر میتونن زندگی ما رو بهتر کنن ولی خودمون به اون متن، به اون دین و مذهب عقیده نداشته باشیم. یعنی به چشم امام معصوم هم میتونیم نگاه نکنیم ولی یاد بگیرد از علی بن ابی طالب چیز. خیلی بده که مثلا در جامعه ما به خاطر این سلسله اموری که میخوام ذکر بکنم چنان دین گریزی و دین ستیزی پیش اومده که اصلا میگن ول کنید هر چیزی که اسم اسلام داره. غافل از اینکه خب بابا اینا تو از مسلمان هم نیستی، به چشم یه عادی متفکری مگه آدم وقتی کانت میخونه حتما باید مسیحی پروتستان باشه کانت بخونه؟ نه، و وقتی هم لوتر میخونه باید حتما مسیحی باشه که لوتر بخونه؟ نه، لوتر رو میخونه. اگه چیزیش به دردش میخونه استفاده میخونه بذارش میخونه رها میکنه. ما با این سه شرط اگر رجوع بکنیم اون وقت میبینیم که تو نفس بلاغه هم چیزهایی هست که واقعا به درد زندگی هم امروز من و تو مخصوص و منوس من و تو میخونه، اما نه به درد هیچ چیز دیگه، به درد همین که در این زندگی آرامش داشته باشیم، در این زندگی شادی داشته باشیم، با خودمون در صلح باشیم، زندگی معنادار داشته باشیم، زندگی داشته باشیم که همراه با امیدواریه و رضایت باطنیه، به درد ما میخوره. این معامله است که با همین متون مقدس بکنیم. متون مقدس حتی اگه خیلی بهشون بی اعتنا باشید، خیلی بی اعتنا باشید که بنده هرگز نیستم، نهایتا مثل یک کاهدان میمونن که یکی دو تا سه تا سوزن طلا توشون هست. درسته اکثرشون کاهن، اکثرشون باید دوریف اگه شما این مرکی دارید، ولی در این حال اگر همه این کاها رو من دیدش رو بردارم و این برمون رو بکنم و جارو بکنم و قربار بکنم و اون دو تا سه تا سوزن طلا رو پیدا کنم، بازم میرسه. توجه میکنیم این کار رو ما در آثار فیلسوفان هم باید بکنیم، آثار عارفان هم باید بکنیم، آثار فرزانگان تاریخ عالمان. خلاصه ما عاشق چشم و ابرو هیچ کسی نیستیم، ما فقط کنیم زندگیمون بهتر بشه. هر چی بتونه یه اپسیلون سر سوزنی به زندگی بهتر ما کمک کنه باید بشه روی بکن. حالا خدمت رو عرض کنم که وقتی من با این دید رو جیبه نشه بلاغه نگاه میکنه، ببینه دو تا آدم که هر دوشون حکومت کردن. من توی گفتم مارکوس اورلیوس حاکم امپراتوری روم بود و یکی از خوچمهای فرزانه امپراتوری روم بود، چون در طول تاریخ روم چند تا حاکم فرزانه دادن، یکیشون در واقع از یه روی انتفاده من نزدیک به 4 سال حکومت کردم و اخوار پتی آقای مسلمی حکومت کردم. اینا در واقع این راه ها رو به ما پیشنهاد می کردن و می گفتن این راه ها رو اگه پیش بگیرید به همون چیز رو نرسید. با این که از یه روی کارد زندگی پس از مرد قائلن و با این که به خدا قائلن و با این که به بهشت و جهنم قائلن و با این که به متن مقدس قائلن، ولی تو اگه هیچ کدوم از اینا قائل نباشی باز میتونی بعد این کار این کتاب رو برای بهبود زندگی استفاده کنی و این معادله در واقع هر کتاب دیگری هست. خب حالا اینا در واقع چی میگفتن؟ من اومدم این آموزه های مشترک این دوتا رو میخواستم برای خدمت دوستان عرض کنم. اولین آموزه مشترک این بود که هم مارکوس اورلیوس و هم انجیل مگیتاره زندگی آرمانی رو فقط زندگی اخلاقی بود. در واقع که زندگی آرمانی چه دیگه نظریات مختلفی وجود داره. زندگی آرمانی چه؟ یعنی حد با من از شما تصور کنید که چه زندگی هست که اگر می داشتید دیگه هیچ آرزوی برآورده نشده نمی داشتید. به اون زندگی میگن زندگی آرمانی. و این حدیث باید برای خودشون محاسبه بکنید. چه زندگی است که اگر به فرض محال روز شما اون زندگی رو داشتید دیگه هیچ کمبودی احساس نمی کنید. هیچی به این بی زندگی آرمانی. کسانی گفتن زندگی آرمانی یه بیشه میداره و اونم زندگی خوش. اگه زندگی خوش باشه دیگه آرمانی، یعنی اگر من توی زندگی بتونم بیشترین لذات رو ببرم و کمترین درد و رنج را، این دو که زندگی آرمانی. این نظر نیست که میگه زندگی آرمانی زندگی خوشه. اما کسانی گفتن که ما نمیتونیم برای خود نمیتونیم قبول بکنیم زندگی آرمانی زندگی خوشی. میگفتیم چرا؟ میگفتن مثلا من قائلم، میگفتن من تصور میکنم یه زندگی که سرشار از خوشی، انواع و اقسام لذتهای خوراکی، نوشاکی، ارضای غریزه جنسی، پوشاک، مسکن، خواب، استراحت، تفرج، گشت و گذار، همه چی داشته باشم. این تصور میکنم. بعد حالا یه نکته رو متفاوت میکنم، یه زندگی اینجوری ولی یه روز یه داد نابجا سر نوکرم بهش بزنم و همین زندگی داشته باشم اون داد نابجا رو هم نزنم، کدومش رو بهتر میکنم؟ میگفتن انگار آدمی میخواد که اون زندگی که من دارم اون داد نابجا رو هم نزده باشم، اون ظلم هم به اون نوکر هم نکرده باشن. خب اگه اینو میخوای دیگه ظلم به نوکر نکردن، این مربوط به خوشی زندگی نیست، مربوط به چی زندگی در واقع؟ خوبی زندگی. پس معلوم میشه زندگی آرمانی فقط زندگی نیست که توش خوشی ها هر چه دلم میخواد باشه، انگار خوبه که این خوشی ها باشن، خوبی هم توش باشه. یعنی اگه تو اون زندگی من دزدی نکرده باشم بهتر میخوام، اگه خیانت نکرده باشم بهتر میخوام، اگر بی صداقتی نکرده باشم. باید خوشیشو فرض کنید، دو تا سناریو خوشیشو بگردید، یعنی دو تا سناریو در نظر بگیرید که در دو تا هر خوشی که دوست دارید در اختیار باشه، اما توی یکیش بی صداقتی کرده اید، توی یکیش صداقت داشته اید، توی یکیش ظلم کسی کرده، توی یکیش نکرده، کدومش بیشتر میخواد؟ گفتن این واقع زندگی که توش صداقت هم بوده رو بیشتر میخوان. پس معلومه زندگی آرمانی تو فقط مشتمل بر خوشی نیست، مشتمل بر خوبی هم هست. نمیدونم در این دو یک کسان گفتن حتی یک سوم هم باید تو زندگی باشه غیر از خوشی و خوبی، یعنی غیر از اینکه در ذاتمون به بیشتر حد ممکن میرسه و در رنجمون به کمترین حد ممکن و غیر از اینکه تمام احکام و قواعد اخلاقی رو رعایت میکنیم، یک سوم هم باید تو زندگیمون میخوایم و اون که زندگیمون پرکارکر باشه، وقتی میریم خیلی چیز از خودمون باقی گذاشته باشیم، به هستی داده باشیم. این دیده سوم اینا ماشاءالله دیدهای وجود داره در واقعی که زندگی آرمانی چیه. و اتفاقا این مسئله که من بارها گفتم هر کسی باید خودش حل و فصل کنه، هیچ فیلسوفی نمیتونه راه حل نشه نشون بده، اما اینو خواهد بکنه. علی جون علی طالب و مارکوس اورلیوس زندگی آرمانی رو فقط زندگی اخلاقی میگن، اگر آدم تو زندگی احکام و قواعد اخلاقی رو زیر پا نگذاره این زندگیش آرمانیه، ولو خوشی هم توش نباشه. خوبه فقط و فقط ضوابط اخلاقی من رعایت کنم. مثلا فرق این دو تا بزرگوار در اینه که مارکوس اورلیوس وقتی میگفت اخلاق رو به معنی خاص کلمه فقط میگفت، علی بن ابی طالب مناسب و شعائر دین رو اضافه میکنه، اونا جز اخلاق میدونن. میگم زندگی که اخلاقیاتش رعایت بشه، ولی البته من اهل نماز باشم، اهل روزه باشم، اهل حج باشم، اهل امر معروف باشم، اهل نهی از منکر باشم، اهل زکات باشم و فلان فلان. یعنی مناسک و شعار دینی را وارد اخلاق میکردن. خب البته ما اصول جزء این قائل نبود، میگفت فقط برید به دنبال زندگی خوب. میگفتم خب خوشی چی؟ مگه خوشی هم اضافه بشه که بهتره؟ هر دو بزرگوار نظرشون اینه که خوشی هم اگه اضافه میشد بهتر بود، ولی دنیا رو برای خوشی نساخت، نمیدونی توش خوش باشی. بعد اگه جهان رو زیوری ساخته بودن که میشد توش خوش بود، او خیلی بهتر بود که علاوه بر خوبیتون، یعنی علاوه بر که اخلاقی زندگی میکنید، کمتری در دنیا جا ببرید، بیشتر لذت هم ببرید، ولی جهان رو برای خوشی نساخت. اینجا جای خوشی نیست. اگه کسی تصور بکنه که اینجا جای خوشی جوری ساختن که ما بتونیم توش به خوشی برسیم، خب اشتباه میکنن دیگه. دارون دل بلاقه مخفوفه بازیم کنیم دختر یا نمیتاره زندگی این جهانی با بلیه پیچیده شده است، اصلا مخفوفه به بلیه هست، بازیم کنیم نمیتونی چون این خدمت برسون که اولی نوشته که خب نظر این را دارم عرض میکنم، نظر این دوتا بزرگوار اینه که بریم به دنبال خوبی زندگی، دنبال خوشی. اگر دنیا رو برای خوشی ساخته بودن خوب بود خوشم باشیم، ولی خب نساختن. دنیا ساختارش جوریه که توش ما آدمیان نمیتونیم خوشی داشته باشیم، نمیتونیم خوشی داشته باشیم. نگید چرا من این نوشابه رو خوردم و خیلی هم لذت بردم. ببینید چه درد و رنجی کشیده ای تا یه جرعه نوشابه خوردید، و وقتی با هم سبب سنگی میکنید ببینید اصلا و ابدا دنیا رو برای خوشی نداخت. خب یه اول چیزی که این بزرگوار میگفتن، دوم این نکته که میگفتن اینه که جهان جهان بیسوادی، خود را برای بیسوادی اگه آماده بکنی خوب زندگی میکنی، ولی اگه فکر بکنی که جهان درش قرار وجود داره، سواد وجود داره، دیگه نمیتونی به آرامش برسی، نمیتونی به شادی برسی، نمیتونی با خود در آشتی باشی، طمأنینه درونت رو از دست میدی، متلاطم میشی در درون. باید خودت رو آماده کنی برای چی؟ برای ببین اگر من کسی مجبور نمیکنه وارد حمام بشم، نه میتونم وارد حمام بشم میتونم نشم. اما اگر خودم تصمیم گرفتم وارد حمام بشم باید بدونم که اونجا به آدم آب میپاشه. اگر انتظار داری تو حمام به آدم آب نباشه خب نه وارد حمام بشی. اگه خودت وارد حمام شدی و خودت آماده کرده باشی برای خیس شدن خب از حمام عرض کنم که تلخی احساس نمی کنه. اما اگه هم بخوای وارد حمام بشی و هم بخوای خیس نشی خب عذاب کشیده می شی. یا باید وارد دنیای بی ثباتی نمی شدی که به بود از خودمون نبود پدر مادر ما رو بردن و حالا که وارد جهان بی ثباتی شدیم خودت رو کاملا آماده کنی برای بی ثباتی. هر چیزی رو بخوای قرار بشه بدید، ثبات بشه بدید، خودتون بیقرار میشه. جمله بیقراری هست از طلب قرار توست به گفته مولانا. جمله بیقراری هست از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدن. تو جهانی که تنها اصل ثابته حاکم بر جهان اصل بیثباتیه، همه چیز در معرض تحوله و تغییر و تبدل و سیران و گذرایی و زود گذری. تو این جهان هر چی بخوایی نگهش داری حفظ کنی برای خودت بیقرار میشی. بنابراین خودت آماده کن برای که در این جهان بی ثبات داری زندگی میکنی. اون وقت اگر تا وقتی چیزها ثبات برات دادن که خوبه، وقتی هم که ثباتشون رو از دست دادن میگه خب من که میدونستم تو جهان بی ثباتی دارم زندگی میکنم. اما اگر به تقدیر مارکوس اورلیوس فرزند تو وقتی میبوسی تو دلت بگو با اینکه دوستت دارم ولی احتمال میدم که این آخرین بوسه ایست که بردارم و گونه تو میزنم. اگه این خود تو آماده کرده باشی وقتی گفتم فرزند در خودم که در تصادم مرد میگه خب میدونستم جهان جهان نیستم. اما اگه فکر کنی بچه تو چون بچه تو هست هرگز تصادف نمی کنه، هرگز سرطان نمی کنه، هرگز بیمار نمی شه، و آخه یک از این حوادثیش من تمام توش توان روانی تو از دست می دی و دیران می دی. اگه می خواهی در درون آرامش داشته باشی، تومعنی داشته باشی، قبول کن که در جهان بی تومعنی زندگی کنی، در جهان بی آرام زندگی می کنی. هر که فهمید جهان بی آرام او رو احاطه کرده در درونش آرامش ده. و هر که نفهمی که در جهان بی آرام در زندگی میکنه آرامش درونش از دست میده. بنابراین هر دوی بزرگواران توصیه میکنن که اصل بی ثباتی رو قبول کنید، به خودتون بپذیرانید که ما وارد جهانی شدیم که تنها چیز ثابتش بی ثباتی، هیچ چیز تو این جهان ثابت نیست مگر بی ثباتی. و اگه شما دوستی شما رو من از دست دادم بیان نمیشه، اما وقتی فکر میکردم حالا که من با شما باب دوستی رو باز کردم حتما شما تا آخرین لحظه عمر من دوست من میمونید، وقتی من قطع ارتباط میکنید بیان میشه. اما اگر نه تا وقتی با شما دوستم وظایف اخلاقی رو نسبت به شما انجام میدم، روزم که من رو ترک کردیم میگم اینم یک مورد دیگه از مواردی که میگفتن جهان جهان بی‌ثباتیه، خودم رو آماده کردم. مثال خیلی ساده و شما بزنم، میدونید چرا زنان با اینکه یکی از شدیدترین درک ها هنگام زایمان تحمل میکنن ولی چه میدونید چرا باز هم زنان میتونن به زندگی ادامه بدن؟ چون از اول بچگی پذیرفتن که ما یه جنسی داریم که زایمان میکنن. اگه از اول کسی بهشون نگفته بود یا قبول نکرده بودن، اولین رشهات درک در وجودشون میپیچی قبل از اینکه درد نابودشون بکنه وحشت نابودشون کرد. اما تا اومده زایمان بکنه 25 سالی که با این واقعیت رو میشه چکار کرده؟ وفت داده میکنی؟ وفت داده میکنی؟ من هم اگر وفت دادم خودم رو با این واقعیت که من میگیرم و وقتی که با مرگ مواجه میشم میگم آقای یه مورد دیگه از اون چیز که میگفتن جهان بی ثباته، ببین زندگی من رو ثبات نداشت. خب این بزرگواران به این توجه میداشتن و میگفتن که توجه به ثبات به بی ثباتی جهان در درون ثبات میده و عدم توجه به این در درون ثبات میده. سوم این ویژگی این که تو فقط عقل و وجدان اخلاقی تو ملاش قرار بگیر، کاری به حرف مردم نداشته باش، پسند و ناپسند مردم کارش نداشته باش، افکار عمومی رو بهش کار نداشته باش، پسند زمانه، روح زمانه، این که بزرگان چه میگن،
اینکه مردم خوششون میاد یا بدشون کار روی نباید باشید. هرچه عقل و وجدان اخلاقی حکم کنه انجام، هرچه هم حکم کنه انجام ندهی، انجام ندهی. نکنه عقل و وجدان اخلاقی میگه کار الف رو بکن، ولی برای اینکه لبخندی به لبی بنشینه، اخمی بر پیشانی ننشینه، بری کار ب رو بکنی یا کار الف رو نکنی. القا پذیر نباش، تلقین پذیر نباش، تقلید از مردم نکن، افکار عمومی رو نمیخواد بهش اعتنا بکنی. نگو روح زمان اقتضاش این موج شده از که این ببین عقل و وجدان اخلاقی هر چی گفت به اون عمل بکن، هر چی به خوف نکن نکن. ایوب نبی طالب خود میگه در نشی واسه بارها میگه در چه میگن اگر تمام عرب و عجم پشت به پشت هم بدن و در برابر حقی که من میگم بیستن، من احساس وحشت نمی کنم. یا خودشون میگن به من گفتن لاب از صحب شوفی طریق خود آده قلمت علی، اگه فقط فهمیدی که راه رو یافته ای دیگه از اینکه کسی با تو همراه نیست اصلا. یعنی افکار عمومی و تقلید از مردم این که آخه بده و کی بدش میاد و کی خوشش میاد، اینو تو قاموس من جواقی من گفتن تو سنان زندگی کن که گویا دو تا ساکن تو جهان بیشتر نیست، تو زندگی میکنی و خدا. ببین اگه جهان فقط دو تا ساکن داشت، تو و خدا، چجوری زندگی میکرد؟ همونجور زندگی کن. یعنی مردم رو حذف کن، نه مردم رو حذف کن یعنی به دردش نرسا، نه او که اصلا اخلاق نهایت همش یعنی به دار مردم رسن، نه وظیفه اخلاقی تو انجام بده. همونی که مردم پشت سر زشت میگن یا زیبا میگن از این کار خوششون اومد خوششون اومد، مشکل اون مشکل تو نیست، مشکل تو اینه که مطابق با حکم اخلاقی عمل نکنی. خب من متاسفانه این یادداشت رو کرده بودم که ادامه بدم، ولی خب متاسفانه از بس پر گفتم و مقدر چینی من خونم میشد نتونستم بس فرشم.
سلام و خط نباشید هم به استاد ملکیان و هم میهمانان عزیز خیر مکرم. الان ساعت 11:30 هستش و درسی ما 12 هفته رسمیش به اتمام میرسه. ما نیم ساعت جانتاً پاسخ داریم که به صورت خواهش میکنیم به صورت پرسش ها مکتوب باشند و اگر سوال دوستان دارن تا 11:50. در همین حین هم یک پدیده مختصر هستش که ما خواهیم داشت. پرسپاسو خواهش میکنیم که بسیار مکتوب باشه تو جمعه کنیم که میشود احتوال جاز کنید در این جلسه. بعد 12 جلسه رسمی ما به اتمام میرسه و این 3 ساعت دیگه ما میتونیم دوستانی تمایل دارند که از استاد پرسشی دارند، سوال دارند یا حتی در زمینه کمی متفاوت‌تر از جلسه امروز و موضوعی که پیرامون استاد مطرح کرده میتونیم داشته باشیم. این 12 صفحه رسمی نیازم هستش. من اوراق رو خدمتتون میدم و اگر دوستان پرسشی دارند مطرح کنند. در همین هم البته الان ما آماده میشیم برای پذیرای مختصری. خیلی ممنون در خصوص به مصورت اجازه میمونم یه سوال شفاهی رو مطرح کنیم و تا اینکه دوستان اگر پرسش مکتوبی دارن رو به ما برسونن. یک سوالی باشن میتونه
نه با تو میگم کلمین هم بود اشکال هم بود باید
نه باید
همه هر کدوم هم باید کنشم جان کسار هستم
برای اینکه شاید بخواییم شروع کنیم سوال رو و زیست اصیل رو پاسخی که درست از این یعنی ما الان آشنا شدیم که هم مارکوس اورلیوس که فیلسوف رواقی هستش هم امیرالمومنین زیست آرمانیشون رو یک زیست اخلاقی میدونند اما که بتونن برای زیست و زندگی زیست و زندگی خودشون رو بر این مبنا رقم میزنن اکنون ما چطور میتونیم این نوع آموزه ها رو برای خودمون به هنگام کنیم یعنی چگونه میتونیم از نگاهی که کمابیش امیرالمومنین داره به نگاه زندگی اصیل استفاده کنیم و در زندگی خودمون بیاریم علاوه اون که میدونیم که نگاهش کمابیش متافیزیک واجدی متافیزیک هستش نگاه شرعی داره نسبت دین و این نوع نگاه میشه بهش و جهنم معیار اخلاقی بودن هستش در صورتی که ما یکی از معیارهای زیست اخلاقی هستش اصیل باشه و نگاه اتوریتی نداشته باشه از بیرون فرما نباشه اما ایشون عموم سخنانش مبناشون به بهش یا جهنم یا عذاب جهنم هستش و در عوض شوق بهش هستش اگرچه ما یک نگاهی هم داریم که امیرالمومنین از این تفکیک میخواست خارج بشه اما گفتمان نقش بلاغه بر نگاه اخلاق بیرون محور و مجازات تنبیه قرار گرفته و این فرقی مثل با زیست اصیل مرافعات داشته باشه اینو چطور استاد این تناقض این تناقض رو توضیح فرمایید ممنون میشم
سوال خیلی خوبیه در مورد سوال اینه که اگر زندگی اصیل یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود بر اساس حکم عقل و وجدان اخلاقی خود ما چگونه از جمله میتاده در نقش بلاغا الا ماشاءالله به قرآن استناد میکنن به قول پیامبر استناد میکنن و اینا همش انگار درست زندگی بر اساس فهم و تشخیص دیگران انجام میده سوال اینه و جوابش البته اینه وقتی میگیم زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود یعنی زندگی بر اساس آنچه عقل خود تو واقعا حکم میکنه و آنچه وجدان اخلاقی تو واقعا حکم میکنه درسته؟ حالا اگر علی و علی طالب عقلشون واقعا حکم میکنه که سخن رسول الله حقه ما خیلی رجوع کردم به سخن رسول الله در واقع به کی طرف رجوع کردم در واقع خود به فهم و تشخیص خودش یعنی اگر شما دو سال اگر روز معلم ریاضی به من بعد از چند سال به من گفته مجموعه های فوتبال 180 درجه است بدون ارائه دلیل و من همش گفتم چون معلممون گفته 180 درجه است مجموعه های فوتبال من هم میگم 180 درجه این زندگی اصلی نیست اما اگر روزی بعد از مقدمات فراهم شد در سال اول راهنمایی معلم ما بیاد و رو تابلو اثبات کنه که زوایای مثلث 180 درجه هم خودتون می‌دونید پس یه مثلثی رفت کنه و یک دلش امتداد بده و از اون رد کشن از کنم که خط نمرازات اون دل میگه بکشه و اثبات کنه که مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست اثبات کنه اون وقت من دانش آموزش اگه هر چه دقت میکنم ببینم هیچ کدوم از مقدمات اثبات استادم غلط نیست و هیچ کدوم از گام های استدلالیش هم خطا نیست از این به بعد به نظر شما من مجموع زوایای مثلث 180 درجه میدونم به عقل کی دیگه از این به بعد گردون باید که به عقل خودمه به این معنی که اگه فرداش معلم از اون رای برگرده من دیگه از اون رای بر نمیگم چرا چون میگم من دیگه برای ذهن خودم اثبات شد که مجموع زوایای مثلث قبلا که تعقل داشتم نسبت معلم اگه روز معلم از قولش برمیگشت منم برمیگشتم اما الان که دیگه اثبات کرد دیگه اگه فردش معلم هم پشیمون بشه من دیگه بعد نمیگم چرا چون من استدلال برام کاملا قانع کننده بوده حالا اگر من کاری که ما تو زندگی عالیمون میکنیم اگه بر عقل من اثبات شد که بهترین مکانیک ماشین تو شهر فلانیه اگه ماشینم رو برای اصلاح بردم پیش او به اساس فرمان اساس خودم عمل کردم یا نه دست و تمام دست خودم هم کرد. چرا؟ چون عقل خود من به من گفته که این مکانیک ماشینه. بنابراین اگر عقل خود از جمع علی طالب خود کرده باشی که سخن رسول الله سخن خدا و قرآن سخن رسول الله هست، وقتی هرچی استناد را میکنن بر اساس فهم و تشخیص خودش عمل کردن. اما این برای کسی که هنوز اون مقدماش ازش اثبات نشده دیگه این مجاز نیست، تا حالی که در این صورت زندگی شده یه حالیتی خواهد
آمد.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان پرسیدن که ابن عربی و اسپینوزا هر دو وحدت وجودی هستند، چه تفاوتی بین تفکر یه دو نفر وجود دارد؟ خب من فکر میکردم که لاغت و تفاوت وجود داره. یک تفاوت اینه که ابن عربی وحدت وجودش رو بر اساس کشف و شهود عرفانی خودش رسیده، بر اساس مکاشفات عرفانیش رسیده، ولی اسپینوزا بر اساس استدلال فلسفی رسیده به وحدت وجود. اما تفاوت دوم که از این هم به نظر من مهمتره اینه که وقتی که اسپینوزا به وحدت وجود رسید، معتقد شد خدا موجودی است غیر متشخص. وحدت وجود یعنی همین دیگه، خدا موجودی است غیر متشخص. ولی اسپینوزا وقتی به وحدت وجود رسید و گفت خدا موجودی است غیر متشخص، در این حال میگه تو قرآن خدا موجودی است متشخص. ما برای اینکه سخنش با سخن قرآن ناسازگار در نیاد، یه نظریه ابداع کرد به نام نظریه حضرات خمس. یعنی خدا پنج ساحت داره، در یک ساحت فوق تشخص و عدم تشخصه، در یک ساحت نامتشخصه، در یک ساحت متشخص ناانسانواره، در یک ساحت متشخص انسانواره و در یک ساحت هم متشخص همه چیزواره. میشه نظریه حضرات خمس. برای اینکه میگید که انگار قرآن غیر از دوازده سیزده تا آیه بقیه آیاتش خدای متشخصه و من رسیدم به خدای نامتشخص، ما باید این نظریه رو گفت و بنابراین پنج ساحت برای خدا خارج شد و در یکی از این ساحت ها که ساحت دوم بود خدا رو نامتشخص میدونه، در ساحت اول فوق تشخص و عدم تشخص، در ساحت های بعدی هم که متشخص با ویژگی‌های مختلف بود. ولی اسپینوزا همچنین اسپینوزا گفت خدا فقط نامتشخص، دیگه فوق تشخص و فوق عدم تشخص و نمیدونم متشخص ناانسانوار و متشخص انسانوار و متشخص همه چیزوار، اون چهار تا ساحت دیگه مطلقا اسپینوزا قبول نداشت. میگفت خدا فقط نامتشخص، خدا متشخص مطلقا موقوف وجود نداره.
با درود، فرمودید که در زندگی کنونی ما حیرت نظری داریم ولی دایره عمل ما هم محدود است. آیا ما به نسبت دو نفر پیش دایره عمل بیشتری نداریم؟ مقایسه خودمون با نسل پیش ما را به این نتیجه میرساند که دایره عمل ما فرد یافته که ناشی از فردیت ماست.
خب متوجه دقیقا مقصود من متوجه نشدن، من یه تا بشما بزنم تا مشخص بشه. ببینید شما اگر 300 سال پیش میخواستید از دشمنی که قصد خون شما رو واقعا به تمام معنی کلمه داشت، اگه میخواستید از تیر از او جدا بشید، چقدر ازش فاصله داشتید که احساس امن و امان میکردید؟ 300 متر. چون هیچ اسلحه‌ای دیگه بیشتر از 300 متر برد نداشت. برای اگه از دشمنتون در هر آنی احساس میکردید فاصله از 300 متره، دیگه احساس امن میکردید. درسته؟ چون دیگه تیراندازان هم نمیدوستن بیشتر تیراندازی بکنن بیشتر از 300 متر، و بنابراین اگه من فاصله با شما که دشمن من بودید از 300 متر بیشتر میشد، یه نفسی به راحت میکشید. درسته؟ حالا اگه شما دشمن خونی من باشید، من چقدر اگر را فاصله داشته باشید احساس امنیت بکنم؟ هیچ. درسته؟ چون اگه من اینجا باشم، شما میتونید از آمریکا هم منافع ببرید، میتونی از استرالیا هم از می ببرد. این معناش اینه که ما ارتباطاتمون میزان عملمون تنگ کرده. الان من دیگه در هیچ فاصله احساس امنیت نمی کنم. اگر دشمنم قدرت داشته باشه، توجه می کنید، من هر جای دنیا میتونم از بین برای یه میتونم از اینجا نشانه بگیره و من مثل استرالیا زندگی میکنم تو خونم نابود کنم. اما در زمان قدیم اگه بزرگترین قدرتمند جهان هم پاس من نابود کنه باید بود نزدیکتر از 300 متر من بشید. اگه 300 متر فاصله داشته نمیتونه به این میگیم محدوده یه عمل ما تنگ شده، یعنی ما خیلی به همه را عملی نکردیم و خیلی باید مراقب باشیم. وسیع دوستمون میگن اینه که چون تکنولوژی وسعت پیدا کرده هر فردی خودش کارهای بیشتری میتونه بکنه، بله به خاطر تکنولوژی پیدا کرده، اما همین هر فردی که به واسطه تکنولوژی هر کاری میتونه بکنه، همون فرد صدای رادیوش رو بلند کنه تلویزیون سال کنه بالا ماتریالش میشه. این یعنی ما به لحاظ میدان عمل تنگ شده، وسائل عمل وسیع رو داریم ولی از این وسائل نمیتونه استفاده کنه.
دو سوال مطرح شد، اشتباهی دارم من دارم تمرام میکنم با سلام احتراما اگر قرار باشد همه این قوانین بر من باشد محل من عقل من وجدان من و تجارب و استفاده تجارب دیگران که این نیاز را تصدیل چه میشود؟
اونم خیلی از خوب علیوب نمیخواده تو نشه بردارم اتفاقا نمی پرداختن. ببینید وقتی گفته میشه که تو بر اساس فهم و تشخیص خود عمل بکن، اصلا معناش این نیست که از علم دیگران استفاده نکن یا از تجربه دیگران استفاده نکن یا از فهم دیگران استفاده نکن یا از تفکر دیگران استفاده نکن. اصلا معناش اینه که انسان عاقل به گفته از یوم نوی طالب در قسمت استفاده نشی بداره، انسان عاقل از تجربه دیگران کمال استفاده رو میکنه، از علم دیگران، از فهم دیگران و از تفکر دیگران. اما مسئله بسیار اینه که اگر دیگران در باب یک مسئله یا در باب یک مشکلی یا در باب یک موضوعی انترعی دادن، شما بر اساس رأی کنون عمل باید کنید. اگه من برای به شما گفتم من این خونه رو بخرم یا نه، شما بگید حتما همه ادام بخرم، یکی بگی اصلا نخرم، یکی بگی دو ما دیده سر کن و بخرم، یکی بگی فعلا اجاره کن بعد بخرم. درسته؟ اینجا من همین که از شما مشورت میخوام معلومه که نشون میده که من خودم دانایی کافی برای خودم قائل نیستم، اما اینکه اتفاق نظر شما نداشته باشی اون وقت من باید برای خواهد کنم باز باید در عقل و وجدان اخلاقی ببینم در میان این آراء متکثر متنوع عقل و وجدان اخلاقی خودم کنیم گرسی کنیم. بنابراین دوستان توجه بکنن همه فرزانگان و عارفان و بنیانگذاران از دیان مذاهبی که میگفتن بر اساس فهم و تشخیص خودتون عمل بکنید میگفتن از همه استفاده کنید، ولی آخرین تصمیم به چی بگیره؟ خودتون. در قرآن روی پیامبر گفته شده چی؟ و شابه هم فل امر اما فعضا اعظم تفت را یک کنید تصمیم آخرش خود باید بگید با همه مشورت میکنید حرفاش رو میشنوید، ولی آخرش وقتی آرا متفاوت شد ناسازگار توش همه آرا رو ببرد تو ترازوی درون خودت ببین کدوم رأی در میان آرا قابل دفاع تره.
با سلام و درود و خیر مقدم خدمت استاد عزیز، با توجه به حضور مشاوران مجلسی در دربار عثمانی، این عثمان این احتمال رو نمیتوان داد که بعضی مطالب نامعلی اقتباسی بوده؟
بله سوال خیلی خوبیه. اولا این عثمان بدونن که صاحب نظران معتقد نیستن همه آنچه به نام نهج البلاغه الان هست لزوما اول یوم ابی طالب. مثلا همون خطبه اول نهج البلاغه آراء معتزله است در کار و این معلومه که در دوره های بعد که معتزله آرائشون رواج گرفتن الحاد شده. نمیخوام بگم عالمان آمدن شریف رضی الحاد کرده ها، نه اصلا برده شریف رضی گرد آورده نهج البلاغه هست. به نظر میاد کارش دو تا نفس باشه، یک نفسش این بود که خیلی دقت نمی کرد به این که این سخن از آن علی بن ابی طالب هست یا نمی دونه. چرا؟ چون اسم کتابش بود نهج البلاغه، می خواست روش سخن رفا گفتن رو یاد بده. بنابراین تا میدید یه قطعه ای در نهایت بلاغته، این به مقصودش کافی بود. در مقدمه همشون گفته ها، نه اینکه من خودم در مقدمه همین نصیر آقا خودش میگه که من میخواستم روش بلیغ سخن گفتن رو یاد بدم. ما وقتی سخن میدید در اوج بلاغته دیگه خیلی دقت نمی کرد برای من از جمعه علی طالب هست یا نه می آورد. توجه میکنید با سخن از جمعه علی طالب البته سخن بلیغ نیست، ولی هر سخن بلیغ سخن از جمعه علی طالب نیست. یک نکته، نکته دومه که چون توجهش به بلاغت بود، اگر یه جا اواسط سخنرانی حضرت اواسط نام حضرت یه تیکه اون بلاغت بقیه قطعات نداشت، اون قطعه رو چکار میکرد؟ حذف میکرد. یکی شما دارم تو نچه بلاغا میگه و منها و منها، یعنی یه نکته میگه بعد قسمت بعد میگه بلاغت اونجوری نداره، خب نه ارزش ادبی شاش مهم بوده، اون حذف میکنه. این باعث شده که نامه ها و خطبه های حضرت همش تکه پاره هست و خب میدونیم متن تکه پاره رو معنایابیش خیلی دشوارتره. خب حالا اینو مثلا عرض بکنم که حالا سوال سرور ما اینه که میگن که تو که میگی رواقیون تأثیر رو از جمعه عبی طالب نداشتن، ایشون میگن که خب بعد از مشاهدان عثمان مسیحی بودن نبی کنید و شاید مثلا از طریق اون مشاوران چی از تعالی به گوش علی و معبی طالب رسیده باشه. من درست میکنم که احتمالش منتفی نیست، ولی صرف مسیحی بودن به معنای اطلاع از رباقیون نیست. اتفاقا مسیحیان با رباقیان در طول تاریخ با هم ناسازگاری داشتن، این مسیحیان با رباقیون کاملا با هم ناسازگاری داشتن. بعدهای مسیحیان پیدا شدن که بعد از آرای رباقیون رو وارد دین و مذهب خودشون کردن و با آثارشون به کار بردن، وگرنه در قرون اولیه مسیحیان به مسیحی بودن در مقابل رواقیون و اصلا از ترس رواقیون قرار نمی گرفتن. و دوران اولی که میگم حتی شامل قرنی که عثمان هم بود، یعنی قرن ششم هم میشه، ولی باز همه احتمال منتفی نیست. متأسفانه تمام زوایا و خفایای تاریخ خبر نداریم.
خیلی مشکر. سه سوال رو با هم دیگه شما مطرح کردن، من میتونم دو مصورت کنم رو مایل بودن یا با تجربه فرصت پاسخ کردن. با سلام و احترام، آیا در یک جامعه بی اخلاق میتوان اخلاقی زیست؟ دو، آیا جلد بین اخلاقیت و معنویت یک پارادوکس نیست؟ و در ادامه، حضرت عالی منتقد روشنفکری دینی هستید چون اون را متناقض میدانید، آیا جلد اخلاقیت و معنویت همون روشنفکری دینی نیست؟
سوال اولی که آیا در جامعه بی اخلاق میشه اخلاق زیست؟ در جامعه بی اخلاق اخلاق زیستن خیلی دشواره، اما محال نیست. من باید میگفتم که در آیین هندو وقتی شما بخواهید در یه عبادت داری گفتن یک گل نیلوفر یا دستتون بگیرید یا به لباس رو بزنید و وارد عبادت داری بشید. مفسران آیین هندو از جمله رادا کریشنا فیلسوف و عارف و رئیس جمهور هند که بزرگان آیین هندو بود، ایشون در یک از کتابش که به فارسی هم ترجمه شده در اونجا میگه که این چیزی به ما دستور داده شده در آیین هندو که با یک نیلوفر وارد معبد بشیم به این جهتی که داریم به زبان حال میگیم خدایا تو از دل منجلاقها و بازلاقها و مرداقها گلی به این زیبایی رو آفریده ایم، دلم میخواد منم گلی باشم که از دل منجلاق جامعه میرویم. چون گل بهتر از من میدونید که گل نیلوفر بیشتر تو مزبله ها و منجلاق ها و بازداخ ها بشه میگه ما داریم به زبان ها از صدای درخواست رو میکنیم و این معناش اینه که ما مؤمنیم، یه ما معتقدیم که در جامعه بی اخلاق هم میشه اخلاقی. خب این دیدگاه دیدگاهی که خیلی از فیلسوفان دارن، الهیانان مسیحی هم دارن، یکی از بزرگترین الهیانان مسیحی قرن بیستم کتاب میشه به نام انسان سالم در جامعه ناسالم و میخواد نشون بده که در جامعه ناسالم هم انسان میتونه سالم باشه، ولی البته شکی نیست که دشواره، اما دشواری یه حرفه و محال بودن یه حرف دیگه است. و هنر اینه که توی جامعه ای که ناسالم به جنسات اخلاقی زندگی بکنه، بگن در جامعه سالم که تقریبا همه آدمیان کم یا بیش اخلاقی زندگی. اما یک سوال دیگه گفتن عقلانیت و معنویت با هم منافات ندارم. خب من بارها و بارها این اصطلاح کردم که دیگه تکرار نمی‌کنم. اگر فقط عقلانی باشی، ولی قبول می‌کنی که فقط عقلانی باشی، من با اصطلاح بهت نشون می‌دم که پس باید معنوی هم باشی و از اون طرف اگه می‌خوای فقط معنوی باشی، من با اصطلاح بهت نشون می‌دم که پس باید عقلانی هم باشی و از این نظر با هم استدلال از این سو به اون سو، هم استدلال از این سو به این سو، گفتم عقلانیت و معنویت اصلا با هم تعارض نداره. اما چرا گفتم روشنفکری دینی تناقض آمیزه؟ به خاطر اینکه روشنفکری از آن رو که روشنفکریه باید مبتنی بر فقط چی باشه؟ عقلانیت. متدین از آن رو که متدینه باید تعبد داشته باشه. یعنی هیچ متدینی نیست الا اینکه باید سخن کسی رو بی‌دلیل قبول کنه. چون مثال بزنم، اگه فرض کنم مسیحی باشه، فرض ادعا کنم من مسیحی هم، ولی بگم که من مسیحی هم اما عیسی مسیح به ازای تک تک جملاتی که میگم باید ارائه دلیل بکنم، دلیل نیارم من حرفشون رو قبول نمی کنم. وقت شما هم بگید مسیحی دیگه، مسیحی کسیست که لااقل سخن عیسی رو دیگه بفهمه یا نفهمه قبول کنه، تعبد به رسول مسیح. مسلمان کسی که سخن رسول الله رو لااقل بهش تعبد داشته باشه. خب حالا میگم تعبد فرم استدلالش اینه که الف به است چون فلان کس گفته است که الف به است، و من میگم این با عقلانیت ناسازگار. از این نظر بارها گفتم روشن فکری از آن رو که روشن فکریه قوامش فقط به عقلانیته، چون از بعد روشنگری گفتم ما اومده ایم که فقط بر اساس عقل سخن بگیم و سخن بشنیم و قبول کنیم. دینم مستمتری بر تعبده و تعبد با دین با هم ناسازگاره. از اون رو گفتم روشن فکری دینی به نظر من پارادوکسی کاره. گفتم اگه میگفتی روشن اندیشی دینی، نوع اندیشی دینی حرف دیگه بوده، ولی روشن فکری تاریخ خاص خودش داره. روشن فکرانی مثل هردر و کانت گفتن ما روشن فکر میگیم یعنی کسی که فقط در خاص عقل حرف میزنه، اینش رو به وارث شده. اما معنویت با عقلانیت ناسازگار، چون تو معنویت تعبد وجود نداره، تو دین تعبد وجود داره. بنابراین جمع روشن فکری و دین به نظر من محاله، اما در معنویت تعبد وجود نداره. ما در معنویت نسبت به هیچ کسی تعبد نداریم، سخن هر کسی رو با عقل و اشنان و اخلاق خود رو میسنجیم. اگر پذیرفته شد میپذیریم، پذیرفته نشد با میزنیم. استاد این سال
کوتاه میکنم این پانل بحثی به اتمام برسه ولی ترک بشن و تا قسمت بعدی. با عرض سلام و ادب، در بیان امامان در جامعه که برای متفاوت کردن دیگران که به اعتقاد عمل آنها ایمان نداشتند، با سخنهایی که حاکی از اعتقاد ایمان خودشون با اندیشه و اخلاق سعی کردن آنها را مجاب کنند. برای نمونه مثلا حضرت علی میفرد اگر کسی به خدا دین و معاد باور داشته باشد، بخواهد زندگی خوب انسان داشته باشد، باید از ارزش های دین پیروی کند، چون دین میخواهد دنیای آنها را تضمین کند. یا سخن امام حسین در رابطه با اگر دین ندارید به روز جزا اعتقاد ندارید لاغر در دنیا آزاده باشید.
از کنم که سخن اولی که من شب نیدم در جایی از ولی بودم میفاده، نه در نفی و بلاغه، نه در قرآن و در آمدی، نه در نه کلمه نه مومنی در این سه کتاب که معمولا از سخن هم نبی و نمیفاده نهاد شده، من هیچ همچه جمعه نیدم که دوست داشتم کسان. اما حتی اگر علی و من دیتاره من یه جایی در مخالفت با دیگری استناد میکنند به قرآن و روایات، چون فرضشون بنده که دیگری قرآن و روایات را قبول داره، فرضشون بنده که با این مخاطبی سر و کار دارن که قرآن و روایات رو قبول داره، میگن خب اگر تو قرآن و روایات و کتاب و سنت رو قبول داری، من با استناد با همین کتاب و سنت مجاب میکنم. ولی اگر همینشون به کسی که کتاب سنت رو قبول نداره بخوان با اسناد قرآن رو روایت حرف بزنن، که طرف میگه آقا این اول کلامه، مثلا خود قرآنتون رو قبول ندارم، خود روایتتون رو قبول ندارم، اگر احساس میکردن مخاطبشون مسلمان و وقت قرآن استناد میکردن یا به سنت نبوی استناد میکردن همسال بزاره. و اما جمعه دوم که اصلا خیلی خلاف چیزی که اون دوست ما گفتن. از اون پوسته نقل شده است که گفتن که اگر شما دین ندارید برای سید نون الاخره به آخرت هم ایمان ندارید فکنو احرارم تی دنیا کن حالی اون کنید لاغت در دنیا آزادی باشید که استناد به کسی نکردن اصلا اینجا که دارن رأی خودشون رو باید میکنن میگن من معتقدم حتی اگر کسی به این خدا و زندگی پس از مرگم فائز نیست باید لاغت زندگی آزادگان رو بکنه و زندگی آزادگان یعنی زندگی که توش خرجیت شما داشته باشید و هر قید و بندی رو نپذیرید این که اصلا خلاف مقصوده بودنده است
با سلام زنی عرض خفت نباشید جوابی برای ایشان دکتر شریعتیت نظریه دارم در برای اینکه زندگی یعنی نان آزادی دوست داشتن فرهنگ ایمان یا عرفان آزادی برابری به نظر میرسد که تعاملات دکتر شریعتی بیشتر ناظر بر موضوعاتی که حضرت عالی بیان کردید یعنی از اینکه مثل هم عقلانیت در هم شهود اخلاقی آیا این برداشت درست بوده یا نادرست؟
ببینید فکر کنم برداشت شما نادرست باشه برداشت درستیه. خب معمولا این آرمان ها رو چه آرمان های فردی چه آرمان های اجتماعی انفرادی و چه آرمان های اجتماعی شما سه دسته آرمان دارید. یک دسته آرمان هایی دارید که اجتماعی هست ولی انفرادی یعنی چه اجتماعی هم یعنی تو جامعه به دست میاد تو زندگی اجتماعی به دست میاد ولی برای فرد به دست میاد نه برای همه که اینا اون هفته آرمان من که گفتم ثروت، شهرت، قدرت یعنی قدرت سیاسی محبوبیت، احترام، آبرو، علم اینا تا زندگی اجتماعی نباشه که ما به من نمیرسیم اما وقتی زندگی اجتماعی به من رسید به من میرسه. لزوما اگه من ثروتمند بودم ایشون ثروتمند نخواهند اگر ایشون دانشمند باشن لزوما ایشون یا من دانشمند نخواهیم بود. به اینا میگیم آرمانهای اجتماعی انفرادی یعنی اجتماعی هم تو ظرف زندگی اجتماعی حاصل میان ولی برای چی حاصل میان؟ برای افراد. یه تعداد هم آرمانهای اجتماعی جمعی داریم که تو ظرف زندگی اجتماعی حاصل میان ولی حاصل مادن برای همه حاصل میان که این عبارت هم دست نظم، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی و صلح. اگه تو جامعه عدالت باشه همه رفتار عادلانه باشه میشه. اگه آزادی در جامعه وجود داشته باشه همه آزادن. نه اینکه من آزادم شما آزاد نیستم. اینا رو میشه بگیم آرمان‌های اجتماعی ولی در اینها جمع. یه دسته هم آرمان‌هایی هستن که اصلا فردی هستن، اجتماعی نیستن. اصلا تو جامعه پدید میاد، در درون آدمی پدید میاد. مثل آرامش، مثل شادی، مثل رضایت باطن، آشتی با خود، معنا یافتگی زندگی، امید. اینا یه آرمانی که اصلا تو درون آدم رخ میدن، بیرون رخ نمیدن. هر سه دسته این آرمان ها رو آدمیان دارن و همونطور که اشاره کردم در بیان روانشناس دکتر شریعتی هم این آرمان ها بود. فقط مسئله بستر اینه که چجوری این آرمان ها رو بهش دست پیدا کرد. سه دسته آرمان، سه دسته اقتضاعات داره. این که این سه دسته آرمان چجوری بهش دست پیدا کنیم و اگه نمیتونیم به همش دست پیدا کنیم کدوم رو فدای کدوم بکنیم و کدوم مراقب باشیم هرگز فدای دیگری نکنیم تمام معضل و مشکل تو علم فرهنگی اجتماعی اینه. و یعنی برای اون دیگه شو فرمودن من هم دارم در واقع همون چیز کار هست.
سال آخر هستشیم
اینجا بودم زنده خفته نباشید. دو تا سوال هست. این که فرمودید یکی از مشخصه های انسان های زندگی اصیل اینه که بر اساس فهم و تشخیص خودشون عمل کنن و تابع و تقلید نکنن. سوال اینجاست که خیلی جاها من میتونم بر اساس فهم خودم تشخیص خودم مسئله رو بفهمم و تصمیم بگیرم اما یه جاهایی من گیر میکنم. هر چی تلاش میکنم از خودم از دیگران میمونم که نه یه استدلالی دارم به سود اون مسئله نه استدلالی دارم بر رد اون مسئله من میمونم که یه بنبست. اونجا چه کار میکنم؟ این یه سال سال به اون که فرمودید که راجع به باز زندگی اصیل خود این دوتا شخصیت رو که فرمودید چه حضرت امیر چه
مارکوس اورلیوس یا دیگرانی که زندگی اصیل داشتن، با صبحانه ها شرایط زیستشون، یعنی فرهنگشون، پدرشون، مادرشون، زمینه و زمانی که در اون زیستن، اینا در بسیلا اون فرایند زندگی اصیل مسخریت داشته. من اینجا زندگی می کنم، شرایط اجتماعی هم، فرهنگی هم، در ما و سطح ها مسئله که تو اون زندگی اصلی دخالت داشته، ولی من اون رو ندارم. من در جغرافی دیگه زندگی می کنم، زمینه، زمانه، فرهنگ، پدر، محیط، مدرسه، خیلی چیزایی که در اختیار من نبوده.
باز کنم که در واقع دستان اول برجانش خیلی وقتا ما به عقل وجدان اخلاقی خودمون رجوع میکنیم و حالا من اضافه میکنم که با اون دو شرط که باید رجوع کنیم و رجوع میکنیم به عقل وجدان اخلاقمون، یعنی با صداقت و با جدیت رجوع میکنیم به عقل و وجدان اخلاقمون، ولی بازم جواب سؤالمون نمیابیم. فکر میکنیم ببینیم که نه دلیل به سود این داریم که قانع کننده باشیم، نه دلیل به سود این داریم که قانع کننده باشیم، نه ببینیم کار بکنیم به این کار اینجور باشیم یا اونجور. خب این هم معنی فرد بچه ناسی میگن مواجهه با گزاره خردگوریست، یعنی در واقع ما باید گزاره خردگوریست در کاریم. گزاره خردگوریست گزاره که نه به سود خودش استدلاله تام قانع کننده داریم، نه به سود نقیرش استدلال تام مقامه کننده داریم، یعنی نه به سود علیف به عرض، نه به سود علیف به نیست استدلال تام مقامه کننده نداریم. و حالا این همون که خب چکار کنیم؟ خب اینجا رفت گذار باشه در گوری سه تا حالت رو برای تنیز کنم. یه وقت هست که من به سود علیف به عرض دلیل ندارم، به سود قانع کننده، به سود علیف به نیستم دلیل قانع کننده ندارم، اما بازم دلیلی که به سود علیف به عرض دارم وزین تر از تا دلیلی که به سود علیف به نیست دارد. پس که ببینید دلیل قانع کننده موه در نوا برای هیچ کنون طرف هایی ندارم، اما بازم دلیلی که بر علیف به عرض دارم قوی تر از دلیلی که بر علیف به نیست دارم. در اینجا میگن باید در اخلاق باور گفته میشه که باید به علیف به عرض عمل کنم. یه وقت هم هست که دلیل به سود هیچ کدام ندارم، اما دلیل به سود علیف به نیستم بازم وزنش بیشتر به لحاظ معرفت شناسی، در این صورت میگم باید به علیف به نیست عمل کنم. اما یه وقت هست که دلیل به سود علیف به عرض ندارم، به سود علیف به نیستم ندارم، هیچ کدام از طرفین دلیلشون قوی تر از دیگری نیست، درست مساوی شدن. اینجاست که میگم گزاره خردگریزت رو مساویه، چون خودش با نقیزش درست مصابیه. در اینجا ما با راز سر کار داریم. راز یعنی این، راز یعنی گزاره ای که به سود هیچ کنون از طرفینش دلیل قانع کننده نیست و دلیلی که به سود یک طرف هست قانع کننده تر از دلیل به سود دیگر نیست، کاملا با هم مصابیه. خب اینجا چیکار باید کرد؟ در اینجا دیدگاه فلسفی اقتضاش اینه که تو دیگه باید متوقف بشی، دست رو کاری نزن. اما دیدگاه الهیاتی جوابش چیه؟ اینه که حتما در اونجا خدا تو رو راه نمایی میکنه. اما نجیب و متفرزر ازاده آقای چه هستون؟ اگه تو واقعا به اضطرار برسی، دیگه واقعا راه پس و پیش نشناسی، در ادیان ابراهیمی گفته شده است که در اینجا حتما خدا از یه طریقی به راهنمایی تو رو خواهد کرد. حالا که عقل خود قد نداد، وجدان اخلاقی قد نداد و نفهمیدیم مثلا چی کار باید بکنیم، یعنی به حیرت نظری رسیدیم و در نتیجه به دلا تکلیفی عملی رسیدیم، حضران ابراهیم میگن اینجا خدا حتما راه نمایی میکنه. و اینجاست که میگن که اضطرار، هر که به اضطرار برسه خدا حتما راه نمایی میکنه. البته خوب حضران ابراهیم تاجه میکنه بعد از هم میگم که اونقدر برید و مجاری رو طی بکنید که به اضطرار برسید، اون وقت اگه به اضطرار رسید حتما به روی راهنمایی از یه قبلی از یه سواد سوی شما خواهید شد. اما فیلسوفان خب البته چون به این دیدگاه قائل نیستن، این نظام جهان رو نظام نشانه ای نمیدونن، به این قول میگن نظام نشانه ای دانستن جهان، یعنی جهان برای متحیران و بلا تکلیفانی که همه راه ها رو فکر کردن به نتیجه نرسیدن یه راهی باز میکنه. اما فیلسوفان چون به نظام نشانه قائل نیستن، در اینجا واقعا چیزی جز سکوت ندارن و میگم اونجا باید کاملا توقف الحکم بکنید، دست به هیچ کاری نزنید و ببینید که بعد از این آیا چیز جدیدی پیش میاد که یکی از دو طرف قضیه رو در نظر وزین‌تر بکنه تا به مقتضاش عمل کنه. اما یه سوال دومی فرمودن، اونی که بر من شرایط اجتماعی در زندگی اصلی دخالت کنه. ببینید این دو معنا داره اینجا، به یک معناش اینه که من اگر زندگی اصیل بکنم، یعنی واقعا بر اساس فهم و تشخیص خودم عمل بکنم و ایشون هم فقط بر اساس فهم و تشخیص خودشون عمل بکنن و واقعا با صداقت و جدیت هر دوم اینجوری باشیم که من با صداقت و جدیت به اپوزیشن اخلاقی خودم رجوع کنم، ایشون هم با صداقت و جدیت به اپوزیشن اخلاقی خودشون رجوع بکنن، با اینکه اینجوری ولی لزوما به یه نتیجه نمیرسیم. ممکنه هر دوم زندگی اصیل داریم ولی ایشون رسن به الف به اصل، رسن به الف به نیست. و چرا یکیمون به علف به اصل نیست، یکی به علف به نیست؟ به خاطر اینکه اوضاع و احوالی که شخصیت و منش منو ساختن با اوضاع و احوالی که شخصیت و منش ایشون ساختن با هم فرق داره. اگه مراد چون اینه، کاملا مطلب درسته. همه کسانی که زندگی اصیل میکنن همشون به علف به اصل نمیرسن. ممکنه شما واقعا با صداقت و جدیت به عقل و وجدان اخلاقی خودتون رجوع کنید و میرسید به اینکه خدای وجود نداره. من هم وجود میکنم و مثلا به اینکه خدا وجود داره. لزوم نداره که همه کسانی که با صداقت و جدیت به عقل و وجدان اخلاقی خودشون رجوع میکنن به این نتیجه برسن. فرآیند باید اصیل باشه، اما فراورده لزوما یکسان نیست. چرا؟ چون آنچه که شخصیت و منش ما میسازه با هم فرق میکنه و اون تو نتیجه گیری هم اثر میذاره. یعنی هم امور ژنتیکی رو فرق میکنه، هم محیط تعلیم و تربیت رو فرق میکنه، هم سن رو فرق میکنه، هم تجارب ذهنی رو فرق میکنه، هم سنخ روانی رو. این پنج تا عامل باعث میشن ایشون به این نتیجه برسن و به این نتیجه دیگه. اگه این رو میفهمم کاملا درست میاد و ما باید فقط فرایند رو سعی میکنیم همان زندگی اصلی باشه باشیم، اما فراورده ها لزوما مثل هم در نمیاد. اما یه چیز دیگه میخوام بگم و اون چیز اینه که تو میگفتی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود، ولی بابا من قبل از اینکه به فهم و تشخیص خودم برسم، پدر و مادر و نیاکانم اومدن تو درون من نونه کردن. من الان فکر میکنم دارم بر اساس فهم و تشخیص خودم عمل میکنم، در واقع دارم بر اساس چی عمل میکنم؟ اونایی که از طریق ژنتیک و از طریق تعلیم و تربیت درونی من شدن و خواهی به خودم قدره میشم، میگم من دارم بر اساس فهم و تشخیص خودم عمل میکنم. یه عاقل میفهمه که نه بابا، این که فکر میکنی فهم و تشخیص خودته، اینا قبلش جاسازی شده چیه؟ پدران و مادران و ژنتیک و این حرف هست. اگه اینو میخوام بگم کاملا درست، ما هر کدامون بسته به این که با ما چه عوامل وارد ماجرا شده باشیم به فهم و تشخیص خودمون که رجوع میکنیم به چیز دیگری در واقع رجوع کردیم، ولی اشکال نداره. مهم اینه که تو حجت داشته باشی، بتونی بگی آقا من عقل و وجدانم بیشتر از این قدر نمیدونم. من همیشه در این موارد جمله برتراند راسل رو میگم. خب برتراند راسل فیلسوفی بود که 99 سال عمر کرد، از 19 سالگیش هم خودش میگه که من ملحد شدم، نه به خدا گرده داشتم نه به زندگی پس از مرگ. دقیقا 99 سال عمر کرد و در روزهای آخر عمرش یک خانم خبرنگاری از یک از مجلات انگلیسی با ایشون مشورت، با ایشون مصاحبه میکنه، میگه جناب پروفسور انگار دیگه از این دستر شما زنده بیرون نخواهید رفت. میگه آره خود ما میفهمم دیگه از این دستر زنده بیرون نمیرم. میگه خب شما 80 سال تو عالم دارید، میگه نه خدا وجود داره نه زندگی پس از مرگ. حالا اومدی فردا تا فردا که میمیرید دیدید هم زندگی پس از مرگ وجود داره هم خدا. ما خدا چه خواهی که بسرد کنم کنم از تغییر من؟ میگه what do you do؟ چه خواهی به سرت مخ میکنی اگر رفتی دیدی زندگی پس از مرگ هم وجود داشت؟ خدا هم که وجود داشت، خدا هم که 80 سال بزرشی میگفتی وجود نه. برتراند راسل میگه که این خدایی که شما میگی که من میگم وجود نداره و شما میگید وجود داره، این خدا عادل هست یا عادل نیست؟ این خانم خبرنگار میگه البته خدا هست، من عادل، خدای ظالم که معنا نداره، خدا طبق تعریف عادله. میگه خب اگه عادله دیگه من مشکلی ندارم. چرا؟ بهش میگم خدایا یا باید عدلی کسانی که اثبات وجود تو و زندگی پس از مرگ رو میکردن فلاسفه‌ای که اثبات می‌کنن تو وجود داری زندگی پس از مریم وجود داری، یا ادله اینها را با قانع کننده تر می‌کردی یا ذهن من را زود باورتر، کدومش من مقصر هستم؟ اگه ادله فیلسوفان که اثبات وجود تو از زندگی پس از مریم می‌کنن اینقدر ضعیفه که قانع کننده نیست، و ذهن من هم اینقدر دیر باور زود باور نیست، خب پس اگه بخواید من با این ذهن دیر باور معدل رو قبیل کنم، تکلیف مالایتاقه، درسته؟ و هیچ آدمی تکلیف مالایتاق نمی کنه، هیچ کسی آدمی نمیتونه به کسی بگه تو کاری که نمیتونی بکنی باید بکنی. خب با این ذهن دیر باور و با اون استدارات ضعیف من نمیتونستم باور بیارم. خب آدم هستی نزمی باور بیاری که نیستم بشکنم باید باور بیاری. من معتقدم این حرف حکیمانه ای که ما باید حجت داشته باشه پیش وجدان مجردی به خدا، آقایی پیش خدا بسید به خدا بگو خدا یا ما عقلش تو وجدان اخلاقا به ما داده بود، خودت هم گفته این بتا به شما دادن و برصاف این آقا راجعون به از علم و تجربه و خود تفکر رو عرض میکنم که فهم دیگر استفاده کردیم، همه اینا رو افزودیم به عقل و وجدان اخلاقی خودمون، به نتیجه رسیدیم که تو وجود نداری. درست؟ چیکار کنیم؟ میتونستم به نتیجه دیگه هم برسم؟ یعنی راه نرفته ای وجود داشته که من نرفته بودم؟ اگه من با صداقت اولا و با جدیت ثانیا به عقل و وجدان اخلاقی رجوع کردم، به هر نتیجه رسیدم خدا باید از من خبر کنه. و این سخن من نیست، با شیخ محمد علی کرمانشاهی شاگرد شیخ بهایی نقل میکنه تو کتابش به زبان عربی در دو جلد منتشر شده، شیخ محمد علی کرمانشاهی نقل میکنه که روزی شیخ بهایی در آخر عمرش به من گفت محمد علی بریم تخت فولاد اصفهان قدم بزنیم. بگیم رفتیم تو تخت فولاد اصفهان داشتیم قدم بزنیم، من دیدم چقدر قبر هست اینجا، گفتم که شیخ اما چقدر مردن اینا و چقدرشون اهل عذاب هم هستن بیچاره. گفت چرا کدوم اهل عذاب هم؟ گفتم به خاطر که اینا اولا که خیلی هاشون سنی هست، آخه میدونی که تو قبل صفویه ما اصفهانی ها سنی بودیم، البته اعاذنا الله منها ولی بخیر بودیم. عرض کنم که اینا که همین نصفش سنی اوناش هم که شیعه بودن، تو این یک ست سال با زور شمشیر صفویه شیعه شدن، این هفته با زور شمشیر من اضافه میکنم، اینا هم که همه شما اهل فسق و وجوب و طالب و سلام و سلام و هم خیلی بعدشون کرده. ما میگه شیخ ما شیخ احمد بهایی گفت ببین اگر کسی هرچی به خودش رجوع کرده به اون نتیجه عمل کرده باشه معفو به پیش خدا. این محمد علی کرمانشاهی از قول شیخ بهایی نمونه. اگه واقعا کسی به عقل خودش رجوع کرده، مثال میزنم این مثال من مصطفی بیه، و فهمیده که تصمیم درسته نه تشیع، یا به عقل و وجدان اخلاقی خودش رجوع کرده فهمیده تشیع درست نه تصنّع، یا به عقل و وجدان اخلاقی خودش رسیده فهمیده اصلا اسلام حق نیست یا اسلام حقه، اگه با صداقت و جدیت با این دو صفت رجوع بکنیم و صادقانه با عقل و وجدان اخلاقی خودمون و مجدانه با این دو مواجه بشیم، به هر چه برسیم کسی به ما اعتراض نمی بکنه، چون تکلیف ما در اتاقه که از من بخواد تو چی دیگه باید بفهمی، بخواد من که دیگه غیر از این وسیله نداشتم، همه وسایل من که با صداقت و جدیت ازش استفاده کردم، دیگه چی میگید به نتیجه دیگه باید برسیم؟ نتیجه کنی من فکر میکنم این آیه قرآن هم با این فرده میخواستم اصلاح به قرآن بکنم، ولی آیه قرآن هم که من جا هده که اینا به نحلی هم نه هم صبح هم اولا اینکه جا هده یه همون جدیت است که من بکنم، مجاهدت یا جهاد یعنی استفراغ و وصف به تعریف عرب ها، یعنی تمام توان تو به کار بزنی پس این استفراغ و وصف رو بکنی، یعنی این جدیت رو داشته باشی، اما من جا هده فینا در راه حق، یعنی صداقت هم داشته باشی، نخواهی هوا و هوس خودتو به اسم عرض کنم که باوره های بکنی، نه واقعا در راه حق این جهاد بکنی، وقت در نهدیان نه هم سوال هم و این خواهی میگم اگه قرآن هم نگفته بود هر انسانی میفهمه که کسی که با تمام توانش یعنی جدیه و اونم با صداقت به قرآن ادراکیش رجوع میکنه و برسته به این که الف به است دیگه کسی باشه اعتراض نمیتونه بکنه، اگر مسیر در نفه نیست بازم کسی باشه اعتراض نمیتونه بکنه، فرایند مهمه نه فرابرده، فرایند یعنی این که با صداقت رابطه کرده باشن و با جدیت فکر کرده باشم به هر نتیجه که رسیدیم رسید. این هم هست اینجا یه سوال دیگه ایشون میکنن. ایشون میکنن که در قرآن اومده که با ما کنیم معذبین حتی نب از سر رسول ها ما تو یک رسولی نفرستیم کسی رو عذاب نمی کنیم. اگر مراد از رسول رسول ظاهر باشه توی این آیه یعنی پیامبر باشه وقت در واقع گویا میخواد بگه که تا پیامبر نیامده باشه و یه حجت رو بر شما تمام نکرده باشه خدا بر شما عذاب نمیفرسته. خب این حضرت سخن است میشه پذیر رو ولی منافق و حرف من نداره.
بسیار
ممنون. خسته نباشید.
تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم جناب استاد که این سفر بلند رو از تهران در سفرهایی که چند روزه هم در ماه رمضان بسیار پرکار بودن و برنامه مختلف داشتن تلاوت کردن و تشریف بردن شهرستان دسفور و چیل امکانی رو و توفیقی رو برای فراهم کردن. سپاسگزار هستیم و ممنونیم و دوست داریم.
من عرض میکنم که اولا آقای دکتر باید عذرخواهی کنم که به موضوع بحث ایشو واقعا نرسیدم. تازه رسیدم به اول زندگی اصلی و داشتم مواردشون خواستم بگم هفت مورد یادداشت کردم که نرسیدم متاسفانه. از بعدم تکرار میکنم همتون معلم بودم به عمری هر هفته ده بار میگم ولی که بعد فهم و تو نگاه مخاطبم ببینم خب طبعا نمیرسم به اینکه همه بحثامو پیش بکشم محاسبش من رو بده. این هفت معلفه زندگی هستی رو نگفتم از وقت تکرار بکنم. اما که دومی که میخواستم عرض بکنم اینه که من واقعا اول بار رو من اومده بودم یسفون ولی واقعا خیلی خوشحالم از اینکه اومدم. یعنی اول که دعوت رو قبول کردم اینقدر خوشحال نبودم واقعیتش ولی وقت اومدم و جمع دوستان رو دیدم واقعا خیلی مشروفم و سپاسگزارم خدای دکتر که این دعوت رو بنده کردم و باید شدم که من بیام خدمت سر برم برسنم و
استفاده کنم. بسیم بله با دارم سپاس داریم استاد اعلام پایان رسمی جلسه رو و ختم جلسه رو می کنم و ما یه بنده ده دقیقه یه خوده یه سیزی نیم ساعت می تونیم پوزش یه جمع جورتر یه پوزش باز یک خیلی ممنون هستیم که باز داریم. دوستانی که مایل هستن حضور داشته باشن خود تشکیل دارم در خدمتشون هستیم و دوستانی که به هر دلیل و تشکیل برن خدمتشون برداری خیلی مستقیم
خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی مستقیم خیلی